عرض سلام دارم خدمت سروران ارجمند، میهمانان گرامی. خوش آمد عرض می کنم و ببخشید که من یه بایی چند دقیقه تاخیر خدمتتون رسیدم. آرزوی جلسه مفید و ارزشمند رو براتون دارم. از جناب استاد آقای دکتر صفا هم به سهم خودم بسیار بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتن، اگرچه که خودشون میزبان هستن و دیگه اصلا نیازی نیست که ما بهشون خوش آمد و خیر و مقدم عرض کنیم، ولی در هر حال به رسم عادتی که در این جلسات داریم خیر و مقدم عرض میکنم خدمتتون و سپاسگزاری میکنم بابت قبول دعوت. چون استاد انقدر سرشون شلوغه ما به خدمتشون وقت بگیریم واقعا خیلی دشواره و این نشون میده که چقدر به مؤسسه نگاه ویژه دارن و در حال از ساعات فراغتشون هم که میدونم پره، بازم برای مؤسسه مثل همیشه اختصاص میدن. به سمت خودم سپاسگزارم، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. آقای دکتر منی در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ممنون از شما مشاوری گرامی به حامی این برنامه هستم. عرض می کنم خدمتتون که این ششمین نشست ما هستش. نشست‌های قبلیمون در خدمت آقای دکتر فاضلی بودیم، بعد آقای دکتر بازرگان، دکتر شاهی، دکتر خوبیری و دکتر محمدی گرامی، و این ششمین نشست در خدمت استاد عزیزم جناب آقای دکتر صفا هستیم. شاید آقای دکتر نیاز به معرفی ندارن، همه کسانی که در حوزه آموزش عالی دانشگری می‌کنن با نام ایشون و آثار برجسته ایشون آشنا هستند و استفاده کردن. آقای دکتر استاد توسعه بندی آموزشی مؤسسه تجربی و بندی آموزشی هستند، آثار بسیاری دارن که در حوصله نیست که اصلا رو بخوام نام ببریم. فقط اگر بخوام برخی از کتاب‌های مهم ایشون رو اشاره کنم میتونم بگم به کتاب گاه و بیگاهی دانشگاه در ایران که دو سال پیش برنده جایزه فارابی شد در قسمت مطالعات میانرشته ای، کتاب سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران که یکی از کاملترین و بی‌نظیرترین کتاب‌ها در حوزه تاریخ آموزش عالی در ایران هست، کتاب تاریخ اجتماعی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی که 50 سال خدمت مؤسسه رو با قلم شیواشون به رشته تحقیق درآوردن و عزیزان اطلاع دارن و استفاده کردن. دانشگاه ایرانی و مسئله کیفیت یکی از حوزه های مطالعاتی های دکتر مسئله کیفیت هست که در این خصوص هم خوب مطالعات و آثار خیلی زیادی دارن. کتاب نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی که به همراه استاد ارجمند جناب دکتر بازرگان که افتخار داریم در این برنامه شرکت دارن برنده نشان بهخدا شد و این جایزه رو دریافت کردن. کتاب‌های برتر در حوزه نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی، کتاب تاریخ دانشگاه در ایران، دانشگاه و آموزش عالی و بسیاری از آثار دیگه که عزیزان آشنا هستند و استفاده کردن از این آثار مفید ارجمند. مؤسس نیز آینده پژوهی در مؤسسه هستند که 7 سال از اون میگذره و یکی از در واقع مفیدترین و مؤثرترین برنامه ها که خیلی برد اجتماعی خوبی هم داشته و من الان اطلاع دارم که حتی برخی از دانشگاه ها از این گزارش ها دارن استفاده می کنن در برنامه های کارشون و مدیران و رؤسای دانشگاه ها با فرصت خیلی خوبی داشتیم و بسیاری از فعالیت های دیدی که وقت جلسه رو نمی خوام بگیرم. ما این جلسه تجربیات ارزشمند آقای دکتر رو در حوزه آموزش عالی اون برشی که در حوزه آموزش عالی هست رو هم می کنید و استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر صفای گرامی اگر افتخار بدید و بس کم کنم و سنگ کنید عزیزان همراه صحبت تهره شما رو ببینند و مشتاقانه منتظر صحبت های ارزشمندی جناب عالی هستیم. اگر موافقت بفرمایید یک ساعتی رو شما صحبت کنید و بعد پاسش و پاسخ باشه در خدمت عزیزان رو سیما اگر سوالاتی دارن رو بشنویم. منتظر هستیم تجربیات ارزشمند شما رو بشنویم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، صدا میاد؟ ببخشید صدا.
بله آقای دکتر، صدا رو داریم. بله.
سلام به حضور خانم ها و آقایان و همکاران و استادان ارجمند و دوستان و پژوهشگران، دانشیان و دانشجویان عزیز. ای نام تو بهترین سرآغاز، بینام تو نامه کی کنم باز. ای هم هستی به تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چی هرچه هستی تویی. جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چی هرچه هستی تویی. موضوع این سلسله بحث‌های بسیار با ارزشی که مؤسسه ابتکار کرده و با کنون در خدمت استادان با ارزشی بودیم، تجربه‌های دانش پژوهی یا دانشگری در مطالعات آموزش عالی است. حالا برای اینکه یک فرصت هم برای یک دانش آموزی باشه، در اختیار من این جلسه یک دقایقی قرار داده شده که در کنار استادان با ارزشی که تا حالا استفاده کردیم، یک دانش آموز هم بیاد دانش آموزی خودش رو بیان بکنه صمیمانه. اگر وقت برسه در حد امکان، من سعی میکنم مثلا 7 تا تجربه زیسته و آزموده خودم رو در دانش آموزی بیان بکنم. من در نیمه دهه 70، دقیقاً از سال 76، بی آنکه خودم طرحی از پیش داشته باشم و بدانم و بخواهم، میتونم بگم به تهران، از تبریز، از دانشگاه تبریز به تهران آمدیده شدم. اینجوری بگم، نیومدم، آمدیده شدم و پرتاب شدم و در محیط مباحث آموزش عالی افتادم و واقع شدم. من قبلا در دانشگاه تبریز مربی آموزشیار بودم. اون موقع اعضای هیئت، عضویت هیئت علمی از پایه لیسانس شروع می‌شد، مربی آموزشیار و بعد فوق لیسانس مربی می‌شد و بعد ادامه پیدا می‌کرد. من اون موقع که مربی آموزشیار بودم، درس‌های فلسفه آموزش می‌دادم برای دانشجویان در اونجا، تا ادبیات، تا اخلاق حرفه‌ای و برخی دوست دیگر. هم اکنون از بهترین دوستانم طایفه نیز همونهایی هستند که صمیمانه دانشجویان دهه 70 و چند سال آخر دهه 60 هستند که در دانشگاه بودن، الان پزشک، متخصص، استاد، دبیر، مدیر و انسانهای نوعا موفق و مؤثر هستند. خب همینطور که عرض کردم، فلسفه غرب رو در دانشگاه تبریز خوندم، الهیات رو در دانشگاه تهران خوندم. موقعی که من در سال 76 به تهران اومدم، دوره دکتری الهیات بودم، اما عمدتاً رویکرد من به نشان سیاه مشکایی که در همون اواخر دهه 60 و دهه 70 نوشتم قبل از اومدم به تهران، عمدتاً رویکرد فلسفه اجتماعی انتقادی بود، الهیات انسانگرا و رهایی بخش. و علاوه بر کلاس‌های دانشگاهی که گفتن درس‌های فلسفه آموزش رو می‌دادن، عمدتاً کلاس‌های بحث در شهر تبریز داشتن و در مجامع علمی حضور بسیار فعال داشتن، حضور حوزه عمومی اجتماعی با همین رویکرد فکری و اندیشه‌ای انتقادی که عرض کردم مشارکت داشتم. خودم رو به عنوان یک دانش آموز به اشتراک می‌گذاشتم، به عنوان یک شهروند. حالا سال 76، چون آقای یوسف منیعی مشخص فرمودن که اینجا تجربه های زیسته مطالعات علم، مطالعات آموزش عالی فوکوس و کانون بحث این جلسات به درستی همینه، من هم برای همین بود که از سال 76 شروع می‌کنم که حالا از دانشگاه علوم پزشکی تبریز به این مؤسسه پرتاب شده بودم. از که بدونید که هیچ طرحی، هیچ اقدامی، هیچ فکری، هیچ آگاهی در این حوزه داشته باشم و تدبیری و طرحی از طرف من نبود. و یه دفعه افتادم در همین مؤسسه‌ای که الان واقع هست، در خدمت دوستان بسیار چند ساله که من اونجا تلمذ می‌کنم، یاد می‌گیرم و اولین بار بودم به این ساختمان و بلا فاصله درگیر مطالعات آموزشی شدم. این خواستم به عنوان اولین تجربه‌ام به جوان‌های جلسه، البته برای استادان و برای همکاران برای درس پس دادن و برای جوان‌ترها نسل علمی جدید، به عنوان اینکه تجربه‌ام رو بگم. ببینید بچه ها، من واقعا همینجوری اومدم دیدم اینجا آموزش عالی است و اینجا مباحث آموزش عالی دنبال میشه، تحقیقی در مسائل دانشگاهی هست. من از برکت انفاس پاک بهترین همکارانم در اینجا بود که درگیر این آموزش عالی شدم که تا اون لحظه یک روز قبلش نمیدونستم بیرم اینکه درسته که در دانشگاه بودم، درس میدادم، مطالعه میکردم، با علم سرکار داشتم، ولی اساساً حوزه تخصصی تحقیقات آموزش عالی رو واقعا نمیدونستم. انفاس پاک عرض کردم، پاکیزه کسانی مثل استاد داوری، دکتر بهشتی، دکتر نورشاهی، زندیات خانم دکتر رسوخی، خانم مشات و بعدها بقیه همکاران، جناب دکتر گازی اون موقع معاون پژوهشی بود، جناب دکتر توکل ما رئیس مؤسسه بود، بقیه همکاران به تدریج آشنا می شدم، دکتر صالحی، دکتر انتظاری، دکتر روشن، دکتر جاودانی، دکتر قهرمانی که الان در دانشگاه شهید بهشتی اون موقع مؤسسه بودن، دکتر محمد نژاد، دکتر حاتمی و دیگه من اصرار میکنم که اصلا چون اینا با اینا واقعا ارتباط پیدا کردم و اینا ارتباطات تعالی بخشی صمیمانه با من داشتن و این منو گرم کرد و گرم کرد منو این ارتباطات و این فضا و بین این دوستانی که عرض کردم تنها کسی بودم که هیچ سابقه‌ای در حوزه آموزشی نمی‌دونستم. گروهی هم که عضوش بودم گروه مطالعات تطبیقی بود که حدود 10 سال عضو کوچک این گروه بودم و اولین نوشتم در این مؤسسه که همون روز اول که اومدم یه چیزی نوشتم به ایمانی که این گروه مطالعات تطبیقی، گفتن که شما عضو این گروه مطالعات تطبیقی هستید. اون موقع خانم دکتر نوشاهی عزیز، آقای دکتر بهشتی عزیز، استاد ارجمندم که هم اتاق بودیم و خانم دکتر رسوخی مرحوم و خانم مشات، اینا اعضای گروه بودن، کارشناس گروه هم خانم مشات بود و من هم در جرگه این طائفه بسیار خانواده و کلن بسیار انسان دوست و خوب قرار گرفتم و در سال 76 همون اولین روز یک مقاله نوشتم که در همون زمان مجله چاپ شد، تقدیم کردم به خدمت استاد داوری، مبانی و روش‌های تحقیقات تطبیقی و مقایسه‌ای. این به اصطلاح اولین درکم به گفتم من پرتاب شدم، افتادم یک مؤسسه به نام آموزشی و بعد در گروه مطالعات تطبیقی اومدم جمع کردم فکرم رو، خیالم رو، مطالعاتی، مراجعاتی داشتم به منابع و چیزی نوشتم به نام همین چیزی که عرض کردم به چاپ شد و این رو تقدیم کردم آقای استاد داوری، احمد داوری، که ببینن و ایرادهاش رو بگیرن که بعد چاپ شد. پس دوستان، همکاران عزیز، نخستین تجربه زیسته دانش آموزی فراستخواه این بود که انسان همواره ظرفیت آغاز دارد. در آدمی ظرفیت آغاز هست، در ذهن پتانسیل آغاز وجود داره، ذهن همیشه میتونه آغاز بکنه. من در این مؤسسه افتادم، سری با دوربر خودم ارتباط برقرار کردم، منی که کمترینم، منی که توانم از تمام شماها کمتره، از نظر اخلاقی، از نظر ذهنی، از نظر فکری و معرفتی، مطمئنه شما جوانا خیلی توانای بیشتری از من دارید، خلاقیت بیشتری دارید، ولی من پوزیشنی که اونجا داشتم، اونجا درس میدادن در دانشگاه، شرایط دیگری بود، اصلا حوزه دیگری بود، اومدن در این ساختمان کوچیک و خفه یک فضای نورانی از انسانها و ارتباطات رو تصور کردم و واقعا دیدم هست و درست اون پوزیشن خودم رو با اینجا قدری نزیاد جفت و جور کردم و شدم یک پژوهشگر کوچک حوزه آموزش عالی. بنابراین ما هیچ ما نگاه، من این جلسه امشب میخوام تجربه های دانش آموزی خودم رو، نه تئوری ها رو، اونایی که زیست آزموده های من هست، اینایی که من آزمودم و تجربه کردم، مزه مزه کردم، زیستم. ما هیچ، ما نگاه، ما هیچ، ما عمل و کنش و ارتباط و یادگیری در حین عمل. Learning by doing. ما شنا رو در آب یاد میگیریم، ما دوچرخ سواری رو با رکاب زدن یاد میگیریم. زندگی طرح ناتمامی است که با تمام میشه، با نگاه ما تمام میشه. زندگی تمام نیست، ما هستیم که زندگی رو با تمام بکنیم. اپروچ ما مهمه. من در این مؤسسه دوباره تجدید بصر کردم، رجع بصر کردم، فرج البصره. من از بچگی چشمم باز شده بود، مثلا از صبحای خیلی زود تاریک بود توی خونمون، جلسات قرآن بود، یک عاشق حسین بود که قاری قرآن بود و ملبس نام نبود، ولی یک انسان مؤمنی بود که واقعا فهمی از قرآن داشت، مؤمن بود اون موقع قبل از انقلاب. و بعد ایشون یادم این قرآنی که به من یاد داده بود، یک چیزایی که یاد گرفته بودم، البته تو جلسه بود توی خونه ما و من هم به ما بسته به اصلاح یه مقدار استفاده می کردم. فرج البصر، همیشه نگاهاتون رو دوباره نگاه بکنید، دوباره چشم انداز تازه پیدا بکنید. همون چیزی که امروز، ببخشید من این بحثا رو نمیخوام بگم، این بحثای مثل منظرگرایی که امروز پرسپکتیف های مختلفه که ما رو میسازه. اپروچ ما مهمه. من اپروچ کردم به یک شرایط تازه و تغییر پوزیشن خود. اگر اینجوری هستی آب نمیچکد، ظرفتون وارونه است، باید ظرف رو اینجوری بکنید تا باران بچکد و جمع شود. در ظرف وارونه ما آبی نمیچکد. وقتی شما در یک شرایط تازه قرار گرفتید باید پوزیشنتون رو عوض بکنید و بتونید با محیط ارتباط برقرار بکنید و نگاهتون رو عوض بکنید و تفسیر تازه از زندگیتون داشته باشید. من برای خانواده‌ای که نمیخواستم بیام به تهران، خودم که نمیخواستم بیام این شهر، ببخشید اسمش نمیگم چه شهری، این تهران، خیلی دلم میخواست در تبریز زندگی بکنم، ولی بچه هم نمیخواست، پسرم نمیخواست، مادرم نمیخواست، ولی اومدیم هممون سعی کردیم دوباره با این محیط ارتباط برقرار بکنیم. و من هم در با این محیط مؤسسه پژوهش آموزش عالی که هیچ در هیچ طرح هم نبود. پس دوستان جوانها، به شرایطی که انتخاب ایدئال شما نیست میتونید معنا بدید. دقت بفرمایید، به شرایطی که حتی انتخاب ایدئالی شما نیست، ازدواج اینطوره، ببخشید شما مثلا ازدواج میکنید، میتونید دوباره تا ازدواج میکنید فکر بکنید، بعد از ازدواج دیگه معنا بدید. رشته من خیلی دیدم دیگه، من معلمم، 33 سال معلمی کردم و الانم یه معلم دانش آموز کوچیکم. من یادمه از همون زمانی که تدریس بودم و دانشجویان خیلی زیادی داشتم و اصلا مدیر آموزش بودم و درسم میدادم، اون موقع بچه‌ها میمدن بعد یه ذره میخوندن و بعد رشته رو میخواستن تغییر بدن. این مقدار باید در زندگی سعی کرد که یکی از میکروفون ها بازه، این رو باید کنترل بکنن، این میکروفون بسته بشه. به هر حال این واقعیتی که شما شغلتون رو هم میتونید نگاهتون عوض بکنید. بهترین مترجمان و نویسندگان حوزه ادبیات ایران اهل سیاست بودن، حتی زندان کشیدن، بعد از همان زندان یا در همان زندان شروع کردن به نوشتن، شدن کی؟ کامشاد، شدن نجف دریابندری. اینا دیگه بزرگان ستاره های ادبیات و داستان و فرهنگ ما هستن، ولی اینا یه زمانی در یه جاهای دیگه بودن، ولی وقتی در یه شرایط خاصی قرار گرفتن شروع کردن به ترجمه، شروع کردن به تألیف. یک کلید واژه داره این تجربه زیسته من که اونم زاویه هست. برای نسل جدید جوان علمی سرزمینم من این زاویه رو الهام گرفتم از گایگران‌های بومی جنوب کشور که اینا چطور در مواجهه با طوفان‌های شدید قایقشون رو جلو می‌برن. این رو در کتاب ذهن و همه چیز شرح و بسط دادم. اولین طرح پژوهشی من در مؤسسه در همون سال اول که اومدم دانشگاه و جامعه بود، الان در کتابخونم هست. دومین طرح پژوهشیم بلافاصله بعد از این طرح انجام گرفت، شناسایی نحوه پرورش استعدادها بود و همینطور یکی از پژوهش‌های طرح نیازسنجی رو در این مؤسسه جناب دکتر قفرانی، خانم استاد قارون، آقای دکتر تایی، جناب دکتر منعی، خانم میزبال یکبر، اینا بودن در این طرح و مدیریت میکردن. یکی از به اصطلاح طرحاش رو من عهده‌دار شدم، درباره عوامل اجتماعی تقاضای آموزش عالی بود. و بعد ده ها مقاله در همون سالهای دهه 70 در روزنامه ها و مجلات علمی و عمومی درباره دانشگاه و آموزش عالی در همون سالهای اول اومدن اینجا منتشر کردم که نوعاً با مکتب انتقادی بود. مثلا مدیریت متمرکز در آموزش عالی در خرداد 77 چاپ شد. ببینید من که اومدم اول یکی از اولین مقالاتم در مجلات عمومی کشور تحت عنوان مدیریت متمرکز در برنامه‌ریزی آموزشی عنوانش دقیقاً بود، یا در همین مجله فصلنامه معاصر چیزی نوشتم آموزش عالی در آستانه قرن 20. اولین کتابی که از بنده در آموزش عالی چاپ شد سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران بود و دومیش هم دانشگاه و آموزش عالی منظرهای جهانی و مسئله های ایرانی بود. البته اینم بگم قبل از اینکه من در آموزش عالی چیز بنویسم 5 تا کتاب از بنده قبل از اینکه بیام تهران در حوزه تاریخ اجتماعی، تاریخ تفکر، مسائل اجتماعی چاپ شده بود، مثل سرآغاز نواندیشی معاصر و دیگه چون موضوع بحث ما نیست اون 5 تا کتاب رو عناوینش رو عرض نمی‌کنم. قبل از اومدنم چاپ شده بودن اینا. برای همین قبل از اینکه در مؤسسه باشم من یکی از برنامه‌های پژوهشیم اندیشیدن درباره موانع توسعه در ایران بود. واقعا این جدی به من دانش آموز درگیر بودم. بعضی از اینا چاپ شده در همون سال 70. مثلا نخستین مبلغان توسعه در ایران. این در سمینار جامعه شناسی و توسعه دانشگاه تهران ارائه شد و در مجموعه مقالاتش اومده آذر 70. آذر 1370. تضادهای موجود در اندیشه توسعه نزد ایرانیان طی دو قرن اخیر. این در نخستین سمینار ملی فرهنگ و توسعه در وزارت فرهنگ و ارشاد برگزار شد چاپ شد. تضادهای توسعه در ایران در مجله فرهنگ و توسعه در آبان 72 چاپ شد. موانع توسعه اجتماعی ایران در سال 77 چاپ شد. مدیریت توسعه و دگرگونی و فرهنگ در روزنامه اطلاعات در سال 73 چاپ شد. قدرت دانش در 5 شماره پی در پی روزنامه اطلاعات سال 70، یعنی 6 اسفند، 7 اسفند، 10 اسفند، 11 اسفند، 12 اسفند، یعنی همین ماهی که الان امروز ما هستیم، از فرداش چاپ شد در اطلاعات منتها 30 سال پیش که در حوزه بحث تافلر بود. اون موقع کتاب جابجایی در قدرت تافلر تازه در اومده بود، یعنی تازه بود. و بقیه به اصطلاح اینو خواستم بگم کار خواهم داشت که چرا اینا رو گفتم. من قبل از اینکه آموزش عالی رو شروع بکنم کارایی داشتم که علت اشاره به برخی از این عناوین کارها و برنامه‌های پژوهشی این بود که بعداً توضیح خواهم داد که تجربه دانش آموزی من در آموزش عالی چه شمایلی داشت. سال 70-80 وقتی ورق می‌خورد که دوره‌های دکتری تخصصی آموزش عالی برای اولین بار با همکاری مؤسسه و دانشگاه شهید بهشتی به راه افتادن، بنده هم صمیمانه به اصرار همکاران و دوستان درگیر این دوره شدم، شرکت کردم و این دومین تجربه تحصیل دکتری من بود. موضوع رساله‌ام اعتبار سنجی آموزش عالی بود. استاد با ارزشم در این رساله جناب دکتر بازرگان بود و همینطور آقای دکتر قاضی عزیز و همینطور زندیات دکتر کارولوکس بود و استاد راهنمای اول اصلی من در این حوزه به دلیل تخصص و اشرافی که استاد دکتر بازرگان داره ایشون بودن و واقعا من خیلی از ایشون در این رساله و بعد قبل از اون رساله و بعد از اون رساله تا به امروز همیشه شاگرد کوچک آقای دکتر بازرگان هستم و همینطور استادان دیگری که عرض کردم و همچنان طرحهای تحقیقاتی رو هم داشتم در مؤسسه، مطالعه داشتم، انتشارات داشتم. زندگی حرفه‌ای من 4 تا مکان اصلی داشت. من دارم اون تجربه هم رو میگم. مکان اول مکان سازمانی مؤسسه بود که در اونجا مطالعات آموزشی و دانشگاه پژوهی رو انجام میدادم. مکان دوم مکان آموزشی دانشگاه ها بود، مثل علامه، تهران، قدری هم شهید بهشتی که تدریس میکردم. از همون ترم اول که اومدم مؤسسه در علامه من درس مطالعات فرهنگی داشتم و به هر حال من یک پامم در مکان آموزشی دانشگاه بود. مکان سوم من مکان کاربرد دانش بود. جهان کار بود، صنعت بود، خدمات بود. مثلا در همون سال 77 پتروشیمی مدلی برای تندش اثر بخشی آموزش‌های پتروشیمی رو در سطح ملی به اصطلاح کار کردم. داستان هم این بود که من در همشهری همون ماها که در مؤسسه اول تازه اومده بودم، مقاله‌ای در روزنامه همشهری از من چاپ شد به عنوان سیستم‌های استعدادپرور. الان آرشیو همون سال 77 همشهری مراجعه بفرمایید، اونجا این سیستم‌های استعدادپرور و استعدادستیز از من اونجا چاپ شده. اون موقع گویا رئیس کل آموزش پتروشیمی جناب پرویز نوری این مقاله منو در همشهری دیده بود. منم هیچ آشنایی نه با پتروشیمی داشتم نه با آقای نوری، و بعد از کلی جستجو گویا یکی دو ماه تلاش کرده بود آخرش بنده رو پیدا کرد و از بنده خواست که پروژه براشون انجام بدم. دو سال عصرها یادمه عصرها میرفتم به پتروشیمی و اونجا این مدل رو توسعه دادیم، نرم افزاری ساخته شد و همینطور دیگر پروژه هایی که برای مکانهای کار، جهانهای جهان کار و صنعت انجام دادن. این سومین مکان بود. اما مکان چهارم من که اصل و اساس بود فضای اجتماعی بود، حوزه عمومی بود، نهادهای داوطلب انجیلویی بود، نهادهای غیر انتفاعی بود، نهادهای مدنی بود، محلی بود، نهادهای محلی، انجمنها بود، مجامع بود. الهام اصلی رو از این مکان چهارم می گرفتم و این مکان چهارم بود که منو سرشار می کرد و به این مکان سه تا مکان دیگه هم میتونستم برم و به صورت در اونجا هم کار بکنم. خوراک و سفارش دانشگری و دانش آموزی رو و مسئله و سفارش رو از این مکان چهارم میگرفتم. بیشتر این مکان چهارم بود که در برگیرنده سفارش های خاموشی بود و من انرژی ایجاد میکرد، در من هیجان ایجاد میکرد و این فضای اجتماعی در من این انرژی ها رو شارژ میکرد و بعد میومدم اون انرژی ها رو در سه تا مکان دیگری که عرض کردم صرف میکردم. و شهر مادر دوم من بود، شهر خانه دوم من بود و شهر محل یادگیری اصلی من بود. شهر محل یادگیری، شهر مادر دانشگاهه. نه دانشگاه، نه مدرسه و نه سازمان و نه بنگاه تنها نمیتونه محل یادگیری بشه، نه دانشگاه برجعات و نه مؤسسه دنج تخصصی، اینا نمیتونن مکان یادگیری باشن. نیاز داره که اینا وصل بشن به دریای شهر و شهر مادر همه این هاست. برای این اولین تجربه‌ام که عرض کردم وقتی میفتی در یک شرایطی میتونی وضعیتت رو، پوزیشنت رو درست بکنی، نگاهت رو، اپروچت رو و یک زاویه‌ای بگیری ملو در مواجهه با مشکلات بتونی دوباره آغاز بکنی زندگیت رو. انسان در انسان ظرفیت آغاز هست. دومین تجربه زیسته دانش آموزی من به عنوان کمترین دانش آموز آموزش عالی اینه که تخت بند یک سازمان نشدم، تخت بند یک مه گردش همیشه داشتم و دارم. من برای زبون ها عرض میکنم به عنوان واقعا یک دانش آموز، گردش کنید، خطر کنید، چرخ بزنید، در میدان‌های مختلف خودتون رو بیازمایید، خلاقیت به خرج بدید، سلوک، رحله علمی داشته باشید. علم با سفر، با رحله، با سلوک، با گردش، با چرخش و در این مکان‌های مختلف مناطق ناشناخته‌ای از اقلیم وجود خودتون رو کشف بکنید. اما با دو تا شرط. یکی شناختیه، کاگنیتیوه، یعنی باید مرتب بخونید، باید یاد بگیرید. یاد نگیرید نمیشه، نه فقط از کتاب بلکه از در و دیوار، از انسان‌ها، از تجربه‌ها، از روابط، از مسائل، از میدان‌های کار، از آزموده‌های اجتماعی یاد باید بگیرید. این یک شرط کاگنیتیو و شناختیه. یک شرط ایموشنال هم داره، شرط هیجانی، که باید از هر فرصتی سعی کنید که هیجان‌های تازه بیاندوزید. یعنی از گنجش هیجان بگیرید، از نسیم هیجان بگیرید، از موج هیجان بگیرید، از داستان هیجان بگیرید، از فیلم هیجان بگیرید، از خانواده هیجان بگیرید، از رمان هیجان بگیرید، از تاریخ هیجان بگیرید و از انسان‌ها پیرامون خودتون، از خیابان، از دوندگی بچه‌ها، از بازی‌هاشون، بازیگوشی‌هاشون هیجان دریافت بکنید. ما برای علم آموزی و علم ورزی و دانشگری و برای تقلیل معارف‌های انسان‌ها نیازمند هم شناخت و آگاهی و هم هیجان و عاطفه هستیم. یعنی این همون چیزیست که کسانی مثل داماسیو هات کوهرنس میگه، انسجام قوی. انسجام قوی در یک دانش آموز وقتی میشه که در کلاس هم هیجان داره و هم کوشش شناختی داره، یعنی هم براش روش داده میشه که بتونه یک فعالیت شناختی خلاق بکنه و هم به اون معلم و خانواده و محیط مدرسه و جامعه و رسانه به قدر کافی هیجان آموختن، هیجان و شوق اروس یادگیری میده. این به اصطلاح دومین تجربه زیسته منه که باید با این دو تا شرط دنیا رو بگردید، کشور رو، سرزمین رو، مکانها رو و معتب در مکانهای مختلف خودتون رو دوباره پیدا بکنید، چون انسان ها در موقعیت‌های مختلف تجربه های تازهی میتونن بکنن و از استعدادهای تازهی در خودشون میتونن کشف بکنن. انسان باید کریستوف کلمب گارسیای خودش باشه، کاشف اقلیم وجود خودش باشه. خب این سومین تجربه رو بگم. سومین تجربه بنده، تجربه دانش آموزی این بود که بسیارم دلپذیر بود. من روی کرده چند رشته ای داشتم و بین رشته ای داشتم. من از ابتدای تحصیلاتم گردش چند رشته ای داشتم به وضوح و استمرار تا به امروز. منتها یادمون باشه، بازم برای نسل جوان علمی میگم، پارادایم میان رشته ای شرط و شروط داره. با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. من به خودم میگم شرط نخست رویکرد بین رشته‌ای برای اینکه بین رشته‌ای شدن به معنای نارشته‌ای شدن نباشه، یعنی اینتر دیسیپلینارتی نه نان دیسیپلینارتی. خب این برای شرط اینجوری نباشه لازمه که ما روزی مثلا 10-15 ساعت کار خلاق بکنیم، چون یک رشته کار میخواد. چه رسد به اینکه افرادی به شکل چند رشته‌ای و یا توسعه پیدا بکنه بین رشته‌ای میان رشته‌ای کار بکنن. این یه مقدار کار بیشتر میخواد. اگر هم مثلا روزی 5-6 ساعت کار میکنیم باید مداومت و انباشت و تراکم و زایش داشته باشه و خلاقیت داشته باشه و در چند رشته بتونیم گردش بکنیم و واقعا گردش بکنیم، بخوانیم و متعملانه بخوانیم و خلاق بخوانیم. وگرنه عرض کردم در ادعا میشه بین رشته و در عمل میشه نارشته. بهتر کمون یه رشته رو بخونیم تا اون که به نام بین رشته نارشته بشیم. مثلا اگر علوم آموزشی میخوانیم و هم علوم اجتماعی هم علاقه داریم، نگاه فلسفی هم علاقه داریم، باید درگیر بشیم با منابع متون، لیترچر، متخصصان، تضاهات، انجمنها، مجامع و درگیر بشیم. نه البته منظورم یک دفعه تندبار، نم نم باران آهسته پیوسته و آرام سربزی و سرسخت. شرط دوم بین رشته‌ای شدن مسئله است، یعنی کامن گراند. ما در بین رشته‌ای شدن به یک کامن گراند نیاز داریم، یک زمین مشترک، یک میدان عمومی برای بین این رشته ها، چون هم مسئله هست. ما مسئله نداشته باشیم نمیتونیم افراد بین رشته‌ای داشته باشیم. رشته ها هستن که مسئله ها هستن که رشته های ما رو کانونی میکنن، متمرکز و همگرا. این کانورجنت شدن از طریق مسئله به وجود میاد که رشته ها میان کانونی میشن روی مسئله و برهم افزایی میکنن و ترکیب های بدیع بلورین از این کانونی شدن رشته ها روی حول هوش مسئله ایجاد میشه. و در نتیجه بس شما باید یک مسئله داشته باشید، حسب اون مسئله رشته های مختلف رو گسیل بکنید، ظرفیت های رشته ای مختلف رو از خودتون یا دوستانتون، همکارانتون گسیل بکنید و این گفتگوها به فضاها بتونه از ترکیب تازه ای از بررسی رو ایجاد بکنه. و شرط سوم هم کنش ارتباطی، عقلانیت ارتباطی. کسی که روحیه گفتگو داره میتونه کار بین رشته ای بکنه. از فرهنگ رشته ای خاصی باید بتونه در بیاد، هش و نشت با رشته های مختلف و فرهنگ های مختلف بتونه داشته باشه. اینا چیزایی است که بنده دانش آموز که واقعا کوچکترین هستم در سطح درک ناچیزم گفتم که بعدن اساتید اصلاح میکنم. چهارمین زیست آزموده من اینه که اینم باز زیست آزموده خود بنده هست، یعنی تجربه زیسته منه، نه یک مسئله مهم. شاید همینجوری که میگم شما میگید خب کی روشنه، ولی خب برای من یه تجربه واقعا زیسته بوده. اونم اینه که دوستان شما باید در جای بیستید و علم ورزی بکنید. زیر پایتون خالی باشه نمیتونید علم ورزی در درجه صفر بکنید. علم ورزی در خلا نمیشه، معلقه در هوا نمیشه. شما باید در جای بیستید تا دانش آموزی و دانشگری و دانش پژوهی بکنید. اینجا کجاست؟ اینجا همون سنته، سنت فکری، تردیشنه، اسکوله. یعنی شما باید در یک سنت بیستید، بگید من اینجا ایستادم در این سنت اجتماعی و سنت فکری. سنت ببخشید درک دانش آموزه میگم، مجموعی از مجموعه میان ذهنی و نسبتا بزرگ تا حدی پایداری از حساسیت های نظری خاص، علایق معرفتی خاص، شیوه نگاه به امور، سبک اندیشیدن خاص درباره چیزها و محفوظات، یک سلسله محفوظات و روال‌های قاعده‌مند، روتین‌های قاعده‌مند و هنجارهایی برای همزبانی، همفهمی با تعدادی معنادار دیگر. خب این میتونه مجموعاً بشه یک سنت. ما در این سنت علم ورزی می‌کنیم. مثلا انیشتین در یک سنت بود، پاسکال در یک سنت بود، دکارت در یک سنت بود، کانت در یک سنت بود و همه اونایی که کار کردن و تولید کردن، یعنی آفرینش های علمی و اثرگذاری های علمی داشتن، اینا در یک سنتی به سر می بردن. من در مباحث اجتماعی بیشتر در پارادایم تفسیری بودم و در رهیافت انتقادی به سر می بردم. به طور کلی من در سنتی درش خو گرفتم پارادایم تفسیری است، رهیافت انتقادی. در سنت کنش متقابل نمادین من کار می کنم. این چیزی نبوده که من همجوری اومدم مثل سوپرمارکت خریدم. این رو باید به تدریج انسان درگیر بشه، چه بسا اصلا خیلی هم سنت خوبی نباشه، ولی به هر حال سنت ها هر کدوم یه ظرفیت هایی دارن و محدودیت هایی دارن. علم در خلا نیست، در درجه صفر نیست، در سنت علم اتفاق میفته و من در سنت کنش متقابل نمادین در عقلانیت ارتباطی راحت تر میتونم دانش آموزی بکنم، مسائل علمی رو پیجویی بکنم. در مباحث آموزشم مثلا من در سنت رفتارگرایی نیستم. من دنیا به هم بخوره من نمیتونم کلاسم رو رفتارگرایانه برگزار بکنم. من در این 40 سالم بلد نبودم رفتارگرا باشم، یعنی اصلا با مذاق من جور در نیومده که مثلا رفتارگرایانه تدریس بکنم. این مثلا هدفهای رفتاری درس، این سیلابس هاشه، بسم الله شروع میکنیم تا آخرن تمام میکنیم. خیلی هم جالبه، خیلی هم خوبه، سنتی است، ولی من در اون سنت نبودم. بلکه در این حوزه آموزش هم سنت من سنت شناختی بود، سنت انسانگرا و اجتماعی بود، یعنی تفکر به اصطلاح سقراطی، اینکه تفکر خصیصه گفتگویی داره. من نمیتونم تفکر داشته باشم بدون گفتگو، حداقل باید با خودم گفتگو بکنم تا تفکر به وجود بیاد. اندیشیدن خصیصه گفتگویی داره، این یک سنته و درس سر صحنه به شکل اجتماعی ساخته میشه. میدونید که دیگه استادان، میدونید که توضیح دهندگان این سنت مثلا کسانی مثل پیاژه بودن، برونر بودن، دیکپوتسکی بودن، دیوید کول بودن و بقیه. از علایق شناختی سگانه هابرماس که ایشون سه نوع کاگنیتیو اینترست ها رو توضیح میده، به نظر من توضیح بسیار فاخری است. هابرماس میگه که ما نوعا سه نوع علایق شناختی داریم. یکی علایق شناختی ابزاری و فنی، تکنیکال، یکی علایق شناختی کامیکیتیو و ارتباطی، یکی هم علایق شناختی ایمانسیپیتری و رهایی بخش و انتقادی. من علایق فنی شناختیم کمتر بوده نسبت به علایق ارتباطی و علایق انتقادی. این هم باز یه چیزیست که در انسان‌ها حسب تفاوت‌های فردی یا محیط‌های تعلیم تربیتشون، خانواده‌شون، استادانشون، محیط دبیرستانشون، محیط اجتماعیشون در انسانها این به اصطلاح تغییر تفاوت ها رو ایجاد میکنه. یعنی من یک سنتی هم درش به سر می بردم، اونم سنت اجتماعی محلی، سنت شهری بود. یعنی واقعا در حیات فکری و از جمله در دانش آموزی من در آموزش عالی واقعا تاثیر گذاشته. من در اجتماع بزرگ شدم، یعنی چه؟ یعنی بچه محله بودم. یعنی چه؟ یعنی وقتی دانش آموز دبیرستان بودم، برای بچه‌های کوچیک‌تر دبستانی مثلا 100 نفر توی خونه‌مون درس می‌دادن. پس من در واقع بچه محله بودم، در آغوش محله در شهر، در محله و شهر تبریز مشارکت داشتم، از همون نوجوانی در فضاهای ارتباطیش بودم، اجتماعیش بودم. این یک سنته، یک سوشال تردیشنه، یک سنت اجتماعیست که میاد نحوه فکر منو، اسلوب اندیشیدن منو، شیوه نگاه منو، علم آموزی منو، دانش آموزی منو شکل میده، آرتیکولیت میکنه نگاه من رو به امور. و این هم یک دست داستان بود که خواستم بگم. بس چرا؟ چون دانش به شکل اجتماعی ساخته میشه، به صورت بین ذهنی ساخته میشه، دانش از طریق درگیری اجتماعی ساخته میشه، دانش از طریق گفتگوهای محلی، انجیویی، انجمنی و مباحث حوزه عمومی و ساینتیفیک کامیتی خود اجتماع علمی. در همین مؤسسه ما گفتگو داشتیم سر نهار توی پنل ها و عزیزان همه بهتر از من بیانم کمترین عضو این مؤسسه بودم و هستم. ما معمولا توی اتاقها گفتگوها و جبهایی داشتیم. من نشستم یه دفعه مثلا یکی از همکاران تشمی آوردن اتاق ما، شروع میکردیم، بنده دستم یک کار بود، اونو گفت میگفتم، ایشون از کار صبحش میگفت، از تحقیقش میگفت. این علم به این شکل اجتماعی ساخته میشه و این نظریات مثل کنشگر شبکه و کسانی مثل لاتور و اینا توضیح دادن. کنشگر علم و کنشگران در یک شبکه بین انسان ها و اشیا حرکت میکنن و علم رو میتونن پیجویی بکنن. در صورت پنجمین تجربه زیسته این دانش آموز دقیقا همین بود. یعنی اگر کنش اجتماعی نبود، من درکی از آموزش عالی نداشتم. از طریق همین مجامع و اجتماعات تونستم. مثلا اگر خبرنگاری نباشه که بیاد از شما بپرسه که مثلا در این خصوص من میخوام با شما گفتگو بکنم، اگر روزنامه نگاری نباشه که به شما مراجعه بکنه، میگه من یه گزارش اجتماعی و درباره فلان حادثه، فلان موضوع، فلان مشکل در شهر میخوام در بیارم و میخوام با شما در این زمینه مثلا گفتگو بکنم، خب این خبرنگار در علم آموزی من حضور داره و این روزنامه نگاری در علم آموزی مدخلیت داره. همطور نهادهای مدنی، همطور نهادهای اجتماعی، همطور محله، همطور بنگاه، همطور جهان کار. خب طبعا بنده کوچکترین این مسائل و افراد بودم که در این حوزه کار میکردن. من بس این قسمت رو اینجوری تمام بکنم که یک دانش پژوه، من که دانش آموز بودم، ولی یک دانش پژوه باید مرغ مسئله خوار باشه. یک دانشمند مرغ مسئله خاره. این باید مسئله ها رو خوراک علم قرار بده. علم از مسئله ها می روید و علم مسئله می کند امور رو، یا مسئله ها رو حل می کند. این هم یکی از تجربه هایی که به اصطلاح بنده در تجربه دانش آموزیم داشتم. خیلی از بزرگان در من تاثیر گذاشتن و اگر می بینید که خیلی موفق نیستم، با شرمندگی، علتش کاستی پنده بود و دشواری راه، و الا واقعا بزرگانی. مثلا من در کودک بودم، واقعا خیلی کوچیک بودم، یادم صمیمانه داستانهای صمد بهرنگی میخوندم، واقعا خیلی داستانهای مهمی بود که من تاثیر میگذاشت. من در امر دینی تحت تاثیر علامه طباطبایی بودم، طالقانی بودم، بازرگان بودم و دیگران که نمیخوام یک به یک بگم. من در مردم شناسی وقتی دانش آموز بودم داستانهای آل احمد رو میخوندم، ساعدی رو میخوندم. اینا میرفتن در انواع قسمتهای جزایر ایران، نمیدونم روستاهای ایران، داستانهای نوشته بودن. این در من تاثیر گذاشته. در علوم اجتماعی من تحت تاثیر دکتر آریانپور بودم، دکتر ترابی دانشگاه تبریز بودم. در تاریخ فکر تحت تاثیر عنایت، مرحوم عنایت و آدمیت بودم و محیط طباطبایی بودن. در خود تاریخ ایران واقعا تحت تاثیر من شادروان زرزنکوب بودن و همینطور دوشه کاتوزیان بودن. در امر پسامورده من اگر مثلا 8 تا 10 تا کتاب بابک احمدی رو نخونده بودن، این شیفت، این دو فصل پسامورده در من به وجود نمیاد. این رویدادی بود که با خوندن مثلا، مثال میگم، مثلا بابک احمدی در من ایجاد میشد. اینا یه چیزاییست. از طرف دیگه هم معلمان و استادانی در من تاثیر گذاشتن که خیلی نفوذ داشتن، خیلی تاثیرگذار و اثرگذار بودن. مثلا دکتر نوالی، استاد بازنشسته فلسفه دانشگاه تبریزی استاد واقعا با ارزش در من تأثیر بسیاری داشت. یکی از تأثیرات ایشون این بود که ایشون شرحی فلسفی از امور روزمره میداد. مثلا میگفت که پشت این تکنیک، این جنس، این تخت سیاه، این ابزار یک متافیزیک وجود داره و این توضیح میداد که متافیزیک این تکنولوژی چیه. بعد میگفت پشت این سویچ ماشین یک تاریخ وجود داره. ایشون فلسفه رو از آسمان می آورد به زمین و فلسفه رو یک چشم‌اندازی قرار می داد برای توضیح امر روزمره زندگی. یا مثلا من در همین دانشگاه تهران دکتر آذرتاش آذرنوش در من خیلی تأثیر گذاشت. استاد بود و در کلاسش بودم. متن پژوهی برای من تأثیر بسیاری گذاشت. رفتار ایشون، منش ایشون و دانش ایشون و روش تدریس ایشون. یا من مثلا مرحوم دکتر کارل لوکس برای من نقشه شناختی یاد داد. اگر استاد دکتر بازرگان نبود من اصلا با گرند تئوری آشنا نمی شدم، با اعتبار سنجی اصلا آشنا نمی شدم. همطور دکتر پرداختی، همطور دکتر یمنی در دانشگاه شهید بهشتی خیلی برای من کمک کردن. دکتر قاضی در مؤسسه خیلی تأثیر اخلاقی و علمی در من گذاشت. و خب قبلی ها را هم نمیخوام بگم که در بیشتر از حوزه آموزشی خواستم بگم. ششمین تجربه زیسته من برای جوانها شیوه مطالعه کردنمه، که نه اینکه چیز خوبیه ولی باید تجربه‌ام رو بگم. به هر حال آقای دکتر منعی از ما خواسته که تجربه‌تون بگید نه اینکه چیزای خوب رو بگید. به هر حال اگر تجربه‌ام تجربه خوبی نباشه از این بابت عذرخواهی می‌کنم. تجربه من از نظر شیوه مطالعه کردن و دانش اندوزی و علم ورزی در آموزشی اینجوری بود که مدل ماهیگیر قلاب به دست بود. من هر روز صبح مثل ماهیگیری که دیدید دیگه همتون، من خیلی هم واقعا دوستشون دارم، معمولا یه فرصت هایی که میشد میرفتم تا اینا شروع بکنن بیان از اون صبح تاریک سر ساحل و شروع بکنن به کارشون. من همون مدل خیلی برام جالبه که صبح ها از همون اول صبح خیلی زود از اول وقت میرم به ساحل علم، قلاب به دست، سعی و توکل، بو کشیدن، حس کردن و کشیدن، مقالات جاندار پیدا کردن، کتاب های جاندار پیدا کردن و با اشتیاق، با شوق آموختن، خواندن و خواندن و خواندن و تأمل کردن و از این کتاب به اون کتاب و از این فصل به اون فصل، این کتاب رو گذاشتن، کتاب دیگر برداشتن و رفتن دنبال یک مقاله دیگر. یک کتابی چیزی گفته، همونجا جریبانش رو گرفتن و دست بر نداشتن و رفتن همون رو پیجویی کردن و سرگردان شدن. علم یعنی سرگردانی، علم یعنی سرگردانی. دانشمند زائر حقیقته، دانشمندان سرگردانان حقیقتن، زائران حقیقتن. در این وادی میروند گاهی گم گشته راه مقصود و گاهی کوکب هدایتی جستجو می کنن و گاهی فکر می کنن ولی فکر به جایی نمی رسه، ذکر می کنن. علم یک چیز عجیبی است، یک دریای بی کرانه است، بی حد و کناری است. در صورت این هم مدل مطالعه منه. من شبخوان نیستم، یعنی من از نیمه شب به این سو شروع می کنم. معمولا خیلی از شماها، از جمله پسر من که خودش اهل مطالعه هست، حسین، البته بیشتر از این جهت میگم حسین رو، ایشون مثلا معمولا وقتی من بیدار میشم تازه ایشون میخواد بخوابه. خب من این ور شب میخوابم، زود میخوابم و اون ور شب حالا حسب شرایط دست و زندگی زود بیدار میشم. حالا مثلا یکی دو ساعت بعد از نصف شب یا چقدر مثلا دو بیدار میشم یا یه مقدار دیتر حسب شرایط. بعد دو سه ساعت اول رو خیلی مراقبت میکنم که حفظش بکنم. یعنی من دو سه ساعت ایمیلم چک نمیکنم، دو سه ساعت اول اینترنت نمیرم، هرچند که من شب و روز تقریبا درگیر هستم چون بیشتر مقالات اینا از این طرف به دست میاد. ولی به هر حال من دو سه ساعت که بلند میشم خیلی حقش رو ادا میکنم، یعنی کتابای کاغذی که بو بکشم و حتی الکترونیکی هم حقیقت اخیراً شدن، چون خیلی کتاب‌های الکترونیکی وجود داره که در فولدرها خب شما هم نگه می‌دارید، منم کم و بیش دارم، اونا رو شروع می‌کنم با حساسیت نظری می‌خونم با نیاز به فهمیدن. نمیرم خودم رو درگیر این انبوه و ازدحام و همه چیز و پیچیده اینترنت بکنم. به مقدار با کتابی درگیر شدن و تبدیل کردن مشکل ها به مسئله و حساسیت های مسئله ای از طریق فهمیدن، مثل یک نوع کوهپیمایی، مثل یک گردش در دامنه کوه در جنگل، بعدش دیگه حیرته، بعد اکتشافه و بقیه داستان ها که من وقت جلسه نمیخوام بگیرم. من وقتی میخونم کمتر یادداشت برداری میکنم، یعنی اینجوری مثلا حالا عادت منه، شاید شما روش های مؤثرتری قطعا دارید. من مطالعه که میکنم معمولا استنکاف دارم که خیلی پیش برداری بکنم. این پیش برداری محسناتی داره که من متاسفانه خیلی ازش استفاده نمیتونم بکنم، ولی آفت هم میتونه باشه. ما رو از این ژرف‌کاوی به تأمل و خواندن متأملانه باز، چون هی مرتب میرزا بنویسی میکنیم، یعنی راوی هستیم، ناقل هستیم و این خوبه، ولی شاید یه مقدار جلوگیری بکنه، حجاب بشه خود این نوشتن و جلوی اون خلاقیت و درگیری معنایی و فکری با این مسائل. بس کمتر من رونویسی علمی میکنم، به جای این کتاب رو میخونم با چشم باز و بعد چشمامو میبندم در سکوت روی اون چیزی که خوندم. به وقتی اینا رو دارم به خدمت دانشجویان عزیز و پژوهشگران جوان نسل علمی بسیار با ارزش آینده سرزمین میگم صمیمانه، چشمامو میبندم دقیقا به همین صورت که میگم چشمامو میبندم، اون چیزی که مثلا دو صفحه خوندم دوباره اونها رو درش رفلکشن میکنم، تأمل میکنم و نادانسته های خودم رو مرور میکنم و فکر میکنم چطور این نادانسته ها رو از دانسته ها میشود در آورد و به تم های مفهومی از این خوانده ها میاندیشم. چیزی که خوندم میگم این تم های مفهومیش بود، تقریبا برایش یک نوع مپینگ میکنم، میگم این تم ها با هم چه ارتباطی داشت، این مزامین با خوانده های قبلی من چه ارتباطی داشت، و بعد اینها رو با زندگی آشنا می کنم. خب کدوم مسئله رو میشه با اینا توضیح داد؟ اصلا چه چیزی را که مشکلی هست میشه با این تمها مسئله کرد و یا کدوم مسئله رو توضیح داد؟ به هر حال این چیزیست که مثلا من مثال بگم، من مدتی درگیر مطالعات میان فرهنگی بودم، فلسفه میان فرهنگی خیلی علاقمند شده بودم، فیلسوفانی مثل امیرعزیزان بهتر میدونید، مثلا اشتنگر، مال، والتنفلس، اوهایچی، کیمرله، وایمر، دیگه افتادم به خوندن اینها، حالا در حد دانش آموزیم. از اینجا چشمامو بستن، مفهوم بیتوینس، بینانیت در آوردم، دیگه مثل یه روستایی که یه چیزی رو پیدا میکنه صمیمانه، من از همین صمیمانه این بینانیت رو دیگه درگیر شدم. فضای بینا، متوجه شدم که در ایران یکی از مشکلات ما اینه که ما فضای بینا در محیط های علمی کم داریم، ضعیفه، نحیفه، تربه نیست، توسعه پیدا نکرده، و در محیط های اجتماعیمون، در حوزه عمومیمون، منطقه خاکستری نحیفه در ایران، بیشتر سیاه‌سفیدها، اکستریم ها هست، گفتگو ضعیفه، بینارشتگی ضعیفه، بقیه داستان ها. پس این میبینید که من از اون چشم بستن ها بعد از چشمان باز پیجوی حیرتزای شوقتزای خواندن از این پاراگراف به اون پاراگراف، از این کتاب به اون کتاب، و بعد بستن چشمها رو و از خلاقیت ها و سطوح عالی انتزاع مغز، سطوح عالی عمل کرده های مغز استفاده کردن و ابسترکشن و اینها رو بیشتر انتزاع کردن و روش فکر کردن و بعد آوردن به سر وقت مسئله ها. بس به طور کلی فراست ها دانش آموز کوچک آموزش عالی که در خدمت شما سخن میگه و عریضه ها و گزارش های دانش آموزیشو میگه، بیشتر به تولید و تفسیر مسئله گرایش داشت تا حل مسئله. من به حل مسئله خیلی احترام قائلم، خودم هم گاهی مشارکت میکنم در حل مسئله ها، یعنی برای پرابلم ها مشکل ها رو تبدیل بکنم به یک پرابلم علمی صورت مسئله و اون مسئله رو با یک پیکره بندی علمی پیجویی بکنیم، با چند تا سوال و جواب اون سوال رو پیدا بکنیم. این خیلی جالبه، ولی من ذهنم یه مقدار علاقه هم داشت که مسئله رو حل نکنم فقط، بلکه مسئله ایجاد بکنم، تولید بکنم، اصلا تفسیر مسئله، تشدید مسئله، باید مسئله ها رو تشدید کرد و تکثیر کرد. این هم هست البته و حلم باید کرد. من مثلا آرشیو کارهای مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی رو می‌خوندم. مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران رو دانش علاقمند شده بودم، خیلی پشت سر هم می‌خوندم. به طور استقرایی از این خوندن دانش مقفل رو در آوردم، دیدم این از سال دهه 30 شروع کرده، این داستان، این پروژه، آخرش رسیدم عجب در ایران دانش مقفله، گفته شده هست و دانش ساکته و دانش معطله. خب این مفهوم ها خیلی مفهوم های دانش آموزی است، ولی با همینا من مسائل ایران رو سعی میکنم در حوزه مطالعات آموزشی توضیح بدم که خیلی از بدبختی های علم در ایران از این طریق به نظر من قابل توضیحه. سهم مطالعات آموزشی من از مجموعه حوزه های مطالعاتی بین 30 تا 50 درصد، کما اینکه مثلا من 24 تا سیاه مشک دارم به عنوان دانش آموز که 13 مورد از اینا درباره آموزش عالی است، یعنی تقریبا متجاوز 50 درصد در آموزش عالی است کتاب ها. اما مقالات تحقیقا مقالات روزنامه‌ای من و مجلات و مباحثم به صورت های غیر کتاب در مطبوعات و نشریات فکر میکنم بیشتر از 30 درصدش درباره آموزش عالی نباشه، برای حوزه‌های دیگر اجتماعی. از نظر تیراژ هم همینطوره، مثلا کتاب ما ایرانیان بنده 23 بار چاپ شده، حالا مثلا 3000 تا 4000 تا هم زده نشریه، ولی به هر حال 23 بار چاپ شده، مردم خوندن، نقد کردن، بررسی کردن. ولی حوزه مثلا آموزش عالی کتاب مثلا بالاترین تیراژ من کتاب روش تحقیق بود که 10 بار چاپ شده. پس در همه چیز تقریبا حتی اکثر من 50 درصد ظرفیتم رو در حوزه آموزش عالی حتی قلی فکر میکنم دنبال کردم، بخشی از ظرفیت یا معطل مونده یا در یک جاهای دیگه. زیست آزموده هفتم من دانشگری در فضاهای واسطه که دارم تمام میکنم. ببینید دوستان، نقش نهادهای واسط عرض کنم که در نهادهای بسلا اینترمدیری ها، اینترفیس ها در توسعه دانش خیلی مهمه. اینم تجربه منه. مثلا مؤسسه، همین مؤسسه که شما میهمانش هستید یا میزبانش هستید، همکاران که خودشون بهتر میدونن، میهمانان عزیز، استادان عزیزی که خودشون نام بهتر از من مؤسسه میشناسن و ارتباط دارن، و همینطور پژوهشگران جوان، مؤسسه مثلا یک نهاد باید واسط بشه، اصولا واسط بین دولت و جامعه بشه، دانشگاه و دولت بشه، بین عمل و نظر بشه، بین مسئله و پروژه بشه، مسئله و مشکل و مسئله و بعد پروژه، پروژه تحقیقاتی، بین سیاست و معرفت. مؤسسه باید وصل بکنه بین در واقع پالیسی و نالج، یعنی بین سیاست و معرفت. مؤسسه باید وصل بکنه بین دانشگاه و انجیو ها. خب در این حوزه انسان کسان این سفان بشتون و شایین ها خیلی واقعا زحمت کشیدن، کار میکنن. مؤسسه باید واسط بشه بین انجیو ها و دولت. این نهاد واسط در تجربه زیسته من خیلی کمک میکنه. خب حالا جوان ها به من میگن فراست خواهی یعنی چه؟ حالا اجازه بدید درک دانش آموزی رو بگم. ببینید دانش زمین کاوی میخواد، یعنی علم فقط با مفهوم یابی نمیشه. شما مثلا فکر کنید علم یعنی علم با چشمان بسته، یعنی کانسپچوالایز میکنید. میگن که مثلا علم وقتی میشه که ما نظریه پردازی میکنیم، کانسپچوالایزینگ میکنیم. بله این کانسپچوالایزینگ خیلی مهمه، اما کافی نیست. شما بعد از کانسپچوالایزینگ و قبل از کانسپچوالایزینگ و توأم با کانسپچوالایزینگ باید کانتکستوالایز هم بکنید، نه فقط کانسپچوالایز بلکه کانتکستوالایز. باید در کنار مفهوم یابی و مفهوم سازی زمینه یابی و زمینه سازی بکنید. اینم در سایه علم و در پرتو و در چراغ دانش، یعنی زمینه کاوی و کانتکستوالایز کردن این نظریات علمی و مباحث علمیه که علم جهانی و دانش گلوبال رو لوکالایز میکنه. پس در واقع دانش ما هم گلوبال میشه با تمام روش‌ها، مبانی و هنجارهای علمی همه جای دنیا، و هم لوکالایز میشه به دلیل اینکه کانتکستوالایز میشه. همه اینها از کجا ناشی میشه دوستان؟ حالا متاسفانه این حجاب تکنیک اجازه نمیده که همجوری راحت با هم گفتگو بکنیم. این از مسئله منسازی ناشی میشه. شما اینجوری خلاصه بکنم چون تمام میخوام بکنم، با مسئله برمیخیزید، در نظریه اوج میگیرید و در فلات زمینه فرود میآیید. اون سفرهای عرفانی است که سفر من الخلق الی الحق، سفر فی الحق بالحق، سفر من الحق الی الخلق و سفر فی الخلق بالحق. این سفرهای چهارگانه‌ای که عرفا دارن خیلی در علم هم وجود داره. یعنی عالم یک سفری داره از مسئله به سوی حقیقت علمی، بعد توی حقیقت علمی غور میکنه. اینا هم خطی نیست، سیکله، گردشه، رقصه، رقصه. علم یک رقصه، رقص ذهنیست، توش یک نوع میزان شدن و موزون شدن هست، یک نوع هیجان هست، یک نوع خلاقیت هست، یک نوع بیرویگیست، یک نوع خصیصه رویدادیست. علم یک اتفاقه، یک مومنتومه، یک لحظه هست. شما جمع میشید، جمع میشید یک لحظه تنینی به شکل یک نظریه، به شکل یک اکتشاف، به شکل پاسخ پیدا کردن یک سوال پژوهشی در شما وقوع پیدا میکنه. علم یک رویداده، یادگیری یک رویداده، یک چیز منظم، یک چیز کارکردی، یک چیز تعریف شده از قبل، یک چیز رفتاری نیست. علم یک رفتار نیست فقط، حداقل نمیشه علم رو به یک بیهیویر یا به یک فانکشن تقلیل داد. این نمیشه به نظر من به عنوان یک دانش آموز. یعنی از صخره مسئله بلند شدن، در آسمان نظریه پر زدن و خسته نشدن و نفس آوردن و بعد مثل عقاب بر سر کانتکست فرود آمدن. من البته بگم و من این که میگم من اصلا نمیفهمم عقاب یعنی چه، چون من در این حوزه آموزشی در حد ببخشید گردشگک هشی مشی تمرین کردم، لب و حوزی هم می نشینم، تازه توی حوز نقاشی هم می افتم. همون داستان گردشگک هشی مشی، لب بوم ما مشین، بارون میاد خیس میشی، برف میاد گله میشی، می افتی تو حوز نقاشی. این داستان من بود گردشگکی. اما عقاب های علم ورزی داستان هاش رو من علاقمندم، می خونم. به شما دیگه خیلی بیشتر درگیر هستید. اینجوری هست که با سه تا نظریه، مسئله و زمینه درگیر هستم. به هر حال من آخر عرضم این باشه که چون آقای یوسف هم در یک ساعت تقریبا یکی دو دقیقه مونده برای یک ساعت در تبلتم نگاه میکنم، هفت تا زیست آزموده و تجربه دیسته علم آموزی مکسور فراست خواه رو به عنوان یک دانش آموز، استادان عزیز، همکاران بزرگوار، استادان بنده، هم نسلانم، نسل جوان، پژوهشگران چابک بسیار خلاق آینده این سرزمین شنیدن. در برنامه پژوهشی من ایرادهایی بوده، سبک و سیاق کار و تحقیق من و خواندن و نوشتن من و دانش آموزی من در مدل کار من ایراد بوده، در ساخت دانش من، در پیکر بندی دانش و صورت بندی دانش من مشکلاتی داشتم، در نحوه بیانم مشکل داشتم، در نحوه نوشتنم مشکل داشتم، در نحوه دلیور کردن دانش، چون دانش فقط تولید و خلق دانش نیست، بلکه باید اون دانش رو اجرا کرد، ارائه کرد و تحویل داد به جامعه و به جای رسوند. واقعا در این جاها من در پیگیری دانش و خیلی موارد دیگه من با نهایت اعتذار متاسفم بگم که من خیلی موفق نبودم. یعنی امیدوارم در یه فرصت شاید اندکی نمیدونم از حیات دانش آموزی مونده باشه واقعا روش ها رو بهبود بدم، فرایندهای علم آموزی خودم رو یاد بگیرم. زندگی یعنی مرتب باید یاد گرفت و قدری اثر بخشی دانش آموزشاری در ایران واقعا کمک بکنم. اما بیشتر از این امیدوارم به نسل چابک علمی که شما هستید که نقیصه های من رو ندارید و من امیدوارم شما کنش علمی بهتری، همکنشی علمی بهتری، کوشش علمی بهتری، تکاپوی علمی بهتری در مطالعات آموزش. الان آموزش عالی سپاه خوبی داره، آموزش عالی الان چگالی جمعیتی خوبی داره. یک زمانی اصلا کسی نبود در ایران حوزه تخصص آموزش عالی، واقعا خیلی به ندرت، واقعا کسانی زحمت کشیدن. الان یک نوع جمهور نمیگم، یک جمعیت آموزش عالی به وجود اومده و اینها واقعا یک امید بزرگی هستن. من به نظرم اینها میتونن. من داستان موفقیت نتونستم به شما بگم، 7 اپیزود کوتاهی که داستانم گفتن، 7 اپیزود یک داستان یک دانش آموز بود، یک معلم کوچک بود که من از اول بچگی که دانش آموز دبیرستان بودم، در سالهای آخر دبیرستان من معلمی رو شروع کردم، دانشجو هم که بودم در همین تهران و همینطور در تبریز معلم بودم، ولی این معلم دانش آموز که امروز هم همچنان یک دانش آموزه و یک مطالعه کننده هست، داستان موفقیت نداره. 7 اپیزود گفتم به درد شاید موفقیت شما بخوره جوانها، اما اجازه بدید اینجا داستان شکستم رو هم بگم. من دانش آموز داستان شکستم داشتم، یعنی داستان من، تجربه دانش آموزی من، فصول تلخ داستان دانش آموزی من شکست پروژه دانش آموزی من بود در تأثیر بر توسعه ایران. من اذعان می کنم در این وقت شب که علم آموزی من و علم ورزی من در آموزش عالی با چند صد مقاله، 20 و چند کتاب، گاهی با 20 و چند چاپ، با چندین و چند پروژه که مدیرش بودم و بیشتر از این پروژه که همکار بودم، نتونستم من از با این طلبگی آموزش عالی از عهده ساختارهای سخت و صلب آموزش عالی بر بیام. من اذعان می کنم که دانش من قادر به گشودن گره فروبسته ایران نشد. من اذعان می کنم و متاسفم که بلد نبودم دانشی در آموزش عالی و دانشگاه پژوهی به نوبه خودم دست بدم که به کار توسعه ایران بر بیاد، به کار تغییر این جامعه بر بیاد و به کار کاهش رنجهای این جامعه بر بیاد. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا، دسته دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. خیلی متشکرم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر صفاح گرامی. حقیقتا خیلی لذت بردیم و استفاده کردیم. به نوبه خودم واقعا ممنونم از شما که این تجربات ارزشمندتون رو به اشتراک گذاشتید. واقعا سپاسگزارم. خب عزیزان، اگر سوالی هم دارن میتونن در واقع به همین قسمت مطرح بفرمایید در چت باکس و بسیاری مطرح کنیم در این 45 دقیقه که فرصت از انتهای برنامه. خب شما واقعا سنگ تموم گذاشتید و به ذهن ما بسیاری از اشتران و کنشتران حضور آموزشعالی یکی از کارآمدترین و در واقع اثرگذارترین افراد در حوزه که ای کاش همه ماها بتونیم یک یک صدام شما این فعالیت های که در نباز کنیم و به اون وزیفمون که در این حوزه هست جامعه هم فرده. یعنی واقعا شما دروانزد خاص و عام هستید. این همه فعاله این در واقع اثرات ارزشمند مفید کوشش در حوزه های مختلف اون کار مکانی که اشاره کردید واقعا بسیار ارزشمند است. بسیار ما چند تا سوال هستش، حالا من مطرح میکنم از دیگران آنجا بازش رو بکنم به مطرح کنم که از شما بپرسیم. حالا دیگه چی شد که محدود فراسک ها محدود فراسک ها شد؟ اون شکلی اصلی، اون ریشه اصلی اشاره میکنید از کودکی در چیزی که پاک میکنید یک تا بهترین میکنید نمیدونم تو محلت رو میگوستن حتی بچه در میشه آموزش میدادید ریشه اینا چی بود؟ چی شد که آقای فراسک ها الان فراسک ها اون چیزونه شد گرفت؟ آمه و ریشه اصلی اون چی بود؟ خیلی این من انجام هم من دار دارم سراسک ها نداریم آقای تو میشوفان دار دارم.
بله بله صدای من میاد آقای دکتر؟ بله بله عرض کنم خدمت شما. خب من که از خود حضرت عالی مرتب آموختم یک دانش آموز کوچکی هستم صمیمانه بگم که فکر میکنم که اگر کسی بخواد موفق بشه در حوزه آموزش عالی دارم عرض میکنم یک شوق آموختن میخواد. شوق آموختن کس میکنم که از خانواده شروع میشه، از نخستین تجربه های دانش آموزی در مدرسه شروع میشه، از محیط تربیتی اولیه شروع میشه و برخی همآلان و دوستان و بقیه داستان هایی که عرض کردم اینها. ولی به نظرم دو تا درک ناچیزم میگم، دو تا روکن داره، یکی کوششه و یکی کششه. یعنی انسان باید کوشش بکنه، خلاقیت بکنه، واقعا سعی بکنه، سعی وجودی و ابتکار عمل که البته اون نیاز داره به اون پرمننت ارث. بعضی از متفکران که قرض رو توضیح دادن، البته در قرضم خبری نیست و هزار تا مشکل هست، ولی به هر حال یک جامعه موفقی است از بسیاری جهات. یعنی در این چند سال در اروپا واقعا خیلی موفقیت های مهمی صورت گرفته، البته مسئله هم دارن و با مسئله هم درگیر هستن، ولی یک جامعه ایدئال نیست، ولی تجربه های موفقی اونجا هست. بعضی از متفکران به عنوان دانش آموز من دیدم که اونجا میگن که علتش یک نوع پرمننت ارضیه که توی جامعه پخش شده، منتشر شده. یعنی یک نوع انگیزش مدام و بیقراری مدام برای توسعه، برای رشد، برای افزونگی. خب این در مقیاس فردی باید در همتون بهتر از هم میدونید که در یک انسان دانشگر، در یک دانشپژوه هم اتفاق بیفته. این کوشش، این کنش، این خلاقیت، مثلا بهبود روش ها با روش های کارآمد در استفاده کردن، ارتباطات خوب، اون وضعیت بسلا کنترل کردن پوزیشن خود. گاهی مثلا آدم در حالت قبضه، مثلا حوصله نداره، یک گرفتگی در وجود آدم هست، اونجا باید یه مقدار فرصت هایی رو ایجاد کرد که با تنوع، با این کتاب نیست کتاب دیگه درگیر شدن. و این البته یک جنبه قضیه هست که انسان باید کوشش بکنه، منتها یک جنبه دیگر توفیقه، یعنی جور شدن شرایط. یعنی وقتی شما یک نوع همیشه باید توکل داشته باشیم به نظر من، یعنی سعی داشته باشیم ولی هستی بیکرانه و هم و بیکرانگی عالم رو و این که باید یه مقدار هم جفت و جور بشه، باید یک شرایطی هم فراهم بشه و این دیگه دست ما نیست، این رو باید یک صدقی داشت، یک اخلاصی داشت که تا پروانی بیکران عالم در شما جاری بشه و وصل بشید به اقیانوس سرشار کائنات و هستی. به هر صورت من تصور میکنم که کسانی که به یک جایی رسیدن در سایه کمتر نبوغ بوده، مثلا بیشتر در سایه خلاقیت بوده، بیشتر در سایه سعی و کوشش و روش و ابتکار و اینا بوده. وقت جلسه رو نمیخوام بگیرم، به همین مقدار.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شما تو صحبت‌ها خیلی از مسئله مندی صحبت کردید و سایی سمید که مسئله خیلی مهم است. یک پژوهشگر و کنشگر علمی مسئله استرسه. میتونم از تو خواهش کنم بپرسیم ازتون که مسائل اصلی شما چیست؟ الان دغدغه شما چیست؟ شما را اونقدر حالا سوال خودتون سرگردان و آشفته دریای علم کرده و صبح بلند میشید مثل ماهیگیری که اشاره کردید، چیه مثلا در دامندگی شما چیست؟
بله آقای دکتر، پرسش های بسیار بزرگی است که نتیجه خوب اندیشه شما و دوستان و استادانه، ولی من حالا دوست حس می کنم بس. ولی به نظر می رسه که الان مسئله های مهمی که من درگیرم، علم در جامعه هست. یعنی مثلا یک مسئله اینه که علم در ایران یک چیز فانتزی هنوز، یعنی بیشتر در آسمانه نه در زمین. واقعا درگیرم با این مسئله، ممکنه اساسا اطلاعاتم نادرست کامل نیست، ولی در حد شواهدی که میبینم احساس میکنم علم مثل بسیار از چیزهای ستاره های آسمان ما هست، ولی در زمین ما علم هنوز کار نمیکنه و نمیتونه اثر بگذاره. ما باید این اجتماعی شدن دانشگاه، به نظر من اگر بتونیم علم رو تبدیل بکنیم به یک طرح اجتماعی و تبدیل بکنیم به یک پروژه اجتماعی، یعنی علم آموزی، یعنی آموزش عالی اجتماعی بشه و بیاد برای کاهش رنجهای این جامعه به شکل پایدار تلاش بکنه. مثلا یکی از مسئله های علم اینه، مسئله های مثلا علم اینه که اجتماع علمی در ایران نحیفه، باید اجتماع علمی قوی بشه. نهادهای دانشگاهی در ایران هنوز به نوعی به شیر دولت وابستن، به نوعی به بروکراسی دولت هنوز عادت کردن و خوب گرفتن و برخی ساختارها هنوز سنگینی دارن بر دانشگاه ها. خود دانشگاهیان هم عادتواره هاشون یک جوریست که باید هنوز یه مقدار تغییر پیدا بکنه و بتونن در جهت استقلال و اون آزادی علمی و اثرگذاری خلاق و ارتباط با خود جامعه. الان این مثلا به نظر من یک مسئله هست. خیلی واقعا خودتون همه عزیزان بهتر میدونید که انبوهی از مسئله، در واقع میتونم بگم انبوهی از مشکلات، یعنی یکی از مشکلات ما اینه که مسئله نداریم، بیشتر مشکل داریم. یعنی یک مشکلی است که ما با ارتباطمون باش تکچواله، نه اون کانسپچوالی که عرض کردم. مثلا از اینجا ناشی میشه که ما اون امر تکچوال رو تبدیل میکنیم به یک امر کانسپچوال، یعنی باش مواجهه به اصطلاح متفکرانه پیدا میکنیم و مشکل رو تبدیل میکنیم به مسئله و تبدیل میکنیم به یک صورت مسئله علمی و میدونیم که باید با چه روشی کار بکنیم، راهبردهای روش‌شناختی چی باشه، سوال چیه، از چه چارچوب مفهومی یا نظری باید استفاده بکنیم، با چه ابزارهایی چه نوع اطلاعاتی به دست بیاریم، طرحی برای علم داشته باشیم. از این طریقی که من فکر میکنم که میتونیم از پس این مسائلمون بردیاریم. ببخشید.
خیلی متشکرم دکتر. اگر اجازه بفرمایید سوالات رو عزیزان مطرح کردن رو با شما در میان
بگذارید.
بله بله. خانم دکتر ابوبکر مطرح کردن که چگونه میتوان فرهنگ پذیرشگری و مسئولیت پذیری در اعضای هیئت علمی را ترویج نمود و بازدیدگری ارتقا و رقابت و سلطه‌گری را محدود کرد. و همچنین یک سوال دیگه مطرح کردن که چگونه میتوان فاصله بین کلاس‌های درس و زندگی فرد کلاس را نزدیک کرد.
بله. خب خانم دکتر که یک استاد بسیار با ارزش این حوزه هستن، خودشون در این زمینه کار کردن. من تا خوب من فکر میکنم درک ناچیز من اینه که متاسفانه دانشگاه خودش درگیر باید بحث‌های مثل فکلتی دیولپمنت و اینا بشه. من در اون سیاه مشکی که سالها پیش در اومده دانشگاه و آموزش‌های نظرهای جهانی در مسائل یه فصلی دارم برای مثلا فکلتی دیولپمنت که بخشی از اون چیزی است که خانم دکتر می‌فرمایند که این دانش پژوهی توسعه پیدا کردم در خود دانشگاهیان. این لازمه که خود استادان ابتکار عمل رو داشته باشن. متأسفانه در دانشگاه ما شاهدیم که گاهی آفیس ها به اصطلاح اهمیت بیشتر پیدا میکنن، نه دانشمندان نه ساینتیست ها. یعنی آفیشیال ها مهمتر از ساینتیست ها هستن در دانشگاه. اولا در دانشگاه خیلی از مدیریت ها دستی گروه های خاص، بسیاری از اون گرسوت دانشگاه و دانشگاهیان واقعا نمیتونن در بسیاری از مدیریت ها در طول عمر علمیشون واقعا نمیتونن به اصطلاح اونها رو برن در اونجا قرار بگیرن. شاید هم خودشون نمیخوان، اصلا نیازم ندارن. ولی اون چیزی که من تجربه کردم در دنیا مسئله فکلتی دیولپمنت روی بارها و بارها جاهای مختلف رو با شواهدی نشون دادم. مرتبا درگیر میشم، مثلا فرصت شد یه جای مراجعه میکنم، مثلا یه دانشگاهی رو یه مرور میکنم ببینم اونجا مثلا چی کار میکنم. میبینم اونجا رو یک تنیور استاده که میاد ابتکار عمل این توسعه دانش پژوهی رو در بین همکاراش با ایجاد زمینهای لازم به اصطلاح علمی و انگیزشی فراهم میاد. ولی در ایران تبدیل میشن به یک کارایش از نوع شو و لاکچری و آیینی و مناسک اداری. سری وزارتخونه انگوش میگذاره میگه در آیین‌نامه ارتقا هم همینطوره. در مدیریت دانشگاهی هم متاسفانه مدیریت های دولتی در دانشگاه های ما الان هم همین مدیریت دولتی تازه با بنگاه هم میخواد کار بکنه. اینا نمیتونن این کارها رو متاسفانه انجام بدن. به نظر من ریاست دانشگاه یک امر حرفه‌ای باید بشه، از یک پست سیاسی باید در بیاد و تبدیل بشه به یک موقعیتی که در خود دانشگاه باید رفع و رجوع بشه و اون وقت طبیعیه که از خود ریاست دانشگاه اون شأن علمی شروع بشه. استادان و دانشمندان هم در دانشگاه فعال میشن و اینجور کارها رو دنبال میکنن. فاصله کلاس و جامعه رو خانم دکتر فرمودن بسیار مهمه. خودشون هم در این زمینه کارهایی کردن. به نظرم تیم تیچینگ خیلی خوبه اگر ما بتونیم مثلا اولا کلاسمون رو به کیس استادی تبدیل بکنیم. یعنی اگر بشه که ما کلاس هامون رو با کیس شروع بکنیم، بچه ها روی اون کارنوشت هاشون معطوف بشه به یک کیس هایی که از حوزه شغلشون از حوزه کاریشون کیس هایی بیارن و درس به شکل مورد کاوانه دنبال بشه. از سوی دیگه کلاس رو باز بکنیم به سمت استادکاران در حوزه هر درسی، کسانی در جامعه هست که میتونن پارتنر ما بشن، بیان مثلا در قالب تیم تیچینگ یا مثلا در خود بینرشته شدن این تیم تیچینگ ها کمک میکنه. مجموعه اینا سبب میشه یه کلاس. به اضافه من خیلی علاقمند به این کارنوشت های دانشجویی هستم. خود دانشجویان بهترین سفرهای دانشگاه به جامعه هستن و جامعه به دانشگاه هستن، مخصوصا دانشجویان تحصیلات تکمیلی که برای کارهایی دارن. خود پایان‌نامه های اینها و رساله های اینها میتونه از طریق همین کلاس ها شروع بشه، از طریق همین در واقع کارنوشت های دانشجویی شروع بشه و این تیم تیچینگ ها و این کیس استادی ها و خود بیرونی بودن استاد، استادانی که گردشی در جامعه داشته باشن، نه فقط مثلا در قالب این که مثلا در یه بنگاهی یه پروژه‌ای رو به عهده بگیرن، بلکه واقعا در جامعه سلوکی داشته باشن، ارتباطی داشته باشن. دانشگاه باز شدن به روی جامعه، کل دانشگاهی دانشگاهی باشه که به روی جامعه باز بشه. NGO ها اتاقی داشته باشن در دانشگاه، محله اتاقی داشته باشه، شهر اتاقی داشته باشه در دانشگاه. اون وقت طبیعی است که خود به خود به کلاس ها ولی همش نتیجه موکول به اینه که بچه ها علاقه داشته باشن، انگیزه داشته باشن، برای مدرک نیان، هیئت علمی برای مثلا رزومه کار نکنه، روی رزومه اجتماعی تاثیر داشته باشه، روی تاثیر اجتماعی تاثیر داشته باشه. این لازمش یک نوع الگوسازی های تازه و کوشش ها و خلاقیت های تازه هست. ببخشید.
خیلی متشکرم. آیدیتور سوال شده که چگونه پژوهشگری را یاد بگیریم، چگونه بتونیم یک پژوهشگر حرفه‌ای واقعی مؤثر و عمل من باشه.
بله خب من که در ساموخته خودم رو پس میدم، پژوهشگران موفق تئوری رو با عمل و نظریه رو با تجربه روی رو در آمیختن. یعنی اولا یک منتورهایی داشتن، واقعا ترک این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست به ترس از خطر گمراهی. حقیقت اینه که ما نیاز به داستان داریم، یعنی هر استاد جوان، هر پژوهشگر جوان نیاز به یک رویا داره و نیاز به یک خاطره داره. یعنی من مثلا خاطره فروزانفر رو لازم دارم، من خاطره ناطل خانلری رو لازم دارم و واقعا من صمیمانه بگم که من بدون این خاطره ها نیستم. صمیمانه بگم که من مثلا وقتی مجتهدی رو میخونم من میتونم احساس بکنم که وزنی از بار هستی در من هست. و در نتیجه اولا ما نیاز به خاطره داریم، یعنی از خاطراتی که فرهنگ تحقیق وسعت پیدا میکنه، محققان، استادانی که در دانشگاه مثلا ما مثلا 80 سال پیش 90 سال پیش بودن و چه کارهایی میکردن، به خدا چه کار میکرد، مثال عرض میکنم، یا فرض کنید استادان دیگر که وقت جلسه رو نگیرن. اولا این خاطره ها و بعد این داستان ها مهمه. و بعد خود به اصطلاح پژوهشگران جوان با پژوهشگران قبلی همراه شدن، همکار شدن. منتها خب این باز یک فضای فرهنگ سازمانی، ارتباطات و جو سازمانی لازم داره، یک نوع عادت‌وارهای ما باید توسعه پیدا بکنه و این مسائل واقعا باید حل بشه. بعد خب طبیعی است که در کنار دانش باید تجربه بکنیم. مثلا یه پژوهشگر موفق باید روش تحقیق رو خوب بخونه، باید با ابزارها خوب آشنا بشه، تحقیقات جدی رو در دنیا بخونه از اول تا آخر، ببینه تحقیقات چطور نوشته میشه، تجربه های نو و تجربه های اصیل ایرانی و خارجی رو ببینه که تحقیق چطور آرتیکولیت میشه، چطور نوشته میشه، چطور انجام میگیره. و بعد خب طبیعی است که این مثلا از درس و مرتون و تکرار و الف، یعنی باید تجربه بکنیم، شنا رو در آب یاد میگیریم و دوچرخه سواری رو با رکاب زدن. این ارسطو یه جمله‌ای داره که خیلی از نوجوانی در ذهن من حک شده که میگه که نینواز با نواختن نینواز میشه. خیلی 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 جمله عمیقی. معمار با ساختن معمار میشه، نینواز با نواختن نینواز میشه. نینواز باید اون سموخم مومنتوم ها و اون رقص نینوازی رو باید با نواختن یاد بگیره. محقق هم با تحقیق محقق میشه و منتها خب پیش تأمل هم لازمه، تجربه هم لازمه. در ساموخته ها از هر تجربه، گفتگو، فضاهای ارتباطی، اقتباس از تجربه های دیگر، به ویژه فضاهای ارتباطی. یعنی من وقتی مثلا با دکتر منیعی، با دکتر نوشاهی، با دکتر مرجایی، با دکتر روشن کار میکنم، با دکتر اصغرزاده، با دکتر برادران کار میکنم، واقعا یاد میگیرم. یعنی احساس میکنم چیزی در من میچکد. هر کس یه جوری نگاه میکنه، از مجموعه نگاه ها همگان همه چیز رو همگان سعی میکنن که بدانن. افرایی میکنن ببخشید. آیا ما جماعت های تحقیق باید داشته باشیم؟ کامیونیتی های تحقیق.
خیلی ممنون. آریکول خانم دکتر عبابوکی سوال بگیم از من کردن که بونی تمام تولیدی توضیع ارزش های انسانی بین توده مردم و کامیونیتی و درمانده
خانمی شاید رو درمانده توضیح
نرمال آن هدایت
بسیار مهمه. والا خانم دکتر عباباف یواش یواش به اصطلاح سوزنهای کوچیکی زدن، الان دارن اون سوزن کوچیک رو یه ذره من باید روی اینا چشم. خانم دکتر روی این من فکر میکنم، صمیمانه بگم که خیلی فعلا توانایی پاسخ دادن به این سوال سهمگین شما رو ندارم. خیلی نکته مهمیه، میفهمم دردتون رو، مسئلهتون رو، ولی واقعا خیلی دلم میخواد که حیفش نکنم، نفه نکنم. خیلی ممنون از سوالتون. به نظر این سوال بمونه بهتر از این که من جواب بدم.
آقای دکتر موسوی سوال کردن که این روزها چه موضوعی ذهن شما رو برای پژوهش درگیر کرده؟
چقدر جالبه. خب من آقای دکتر موسوی عزیز، همکار ارجمندم که خیلی افتخار میکنم به وجودشون در مؤسسه. الان در مثلا مؤسسه من میخوام که خدمت بعضی از عزیزانم عرض کردم، برای شما فرصتی به سعادت نبود که عرض بکنم. درگیرم که حالا شاید استاد عزیز آقای دکتر بازرگانم باشه، خیلی دلم میخواد که ایشون راهنمایی بکنن، اگر البته حضور داشته باشن. من نمیدونم.
بله منم دیدم
ایشون بله حالا اگر امکان داشته باشه. بله چرا، چون این ارتباط داره. من مثلا الان درگیرم که ما تقریبا از برنامه چهارم مرتب بحث ارزیابی در آموزش عالی رو داریم. اما احسام گفتارها درباره آموزش ارزیابی به وجود اومده، فعالیت های صورت گرفته، ساختارهای ایجاد شده، ابزارهای تولید شده، آفیس های تولید شده، تکثیر شده، زیاد شده، انواع بخشنامه ها، انواع آیین نامه ها، انواع فعالیت ها صورت گرفته، ولی هنوز ارزیابی در دانشگاه های ما به جایی نرسیده. یعنی نمیتونه یک ما به اصطلاح یک کاریست که نمیتونه کیفیت تولید بکنه. یعنی در واقع ما هنوز از استقرار کیفیت و تولید کیفیت و تولید مکرر کیفیت در تحقیق، در آموزش، در خدمات اجتماعی دانشگاه، در تاثیر اجتماعی دانشگاه نداریم. خب چرا با این همه مواد و برنامه ها و آیین‌نامه ها گره کار ما کجاست؟ یعنی اون باتلنک ها کجاست؟ اون حلقه های مفقوده کجاست؟ به نظرم میرسی که اگر بشه که مثلا دوستان کمک بکنن، یک کاری بکنیم که ببینیم که برای ارزیابی آموزش عالی چه کارمانده های ملی داریم، چرا نتیجه نگرفتیم، چه کار دوباره از نو. مثلا آقای تو چقدر زحمت کشیدن با افرادی، دوستانی که واقعا زحمت کشیدن، مثل آقای تو محمدی، دکتر ترند، دکتر یادگارزاده، خیلی ها واقعا کار کردن تا مثلا ارزیابی رو راه بیندازن، ارزیابی درونی رو. ولی من یک چند سال پیش در یکی از این همایش‌های ارزیابی مقاله داشتم، آقای دکتر میدونن، همه اساتید جلسه هم میدونن، مثلا عنوانش ارزیابی طرح ناتمام. چرا ارزیابی آموزشی طرح ناتمام شده؟ چرا بهترین کلمه ها و بهترین متن ها در ساختارهای ما و در کانتکست ما به جایی نمیرسه؟ طرح کار ما چرا لوس میشه؟ چطور میشه؟ من به نظرم الان آقای دکتر درگیرم به این مسئله که یک مسئله اینه که این گپ ها کجاست و این حلقه های مفقوده کجاست که ما نمیتونیم ارزیابی آموزش عالی رو به شکل یک پروژه اثر بخش داشته باشیم و نمیتونیم تجربه کیفیت بکنیم. چه موانعی وجود داره؟ این رو به نظرم یک مسئله ایست که فعلا درگیر هستم. ببخشید.
آقای دکتر محب‌زادگان، بر اساس اون قسمت پایانی صحبت‌های جنابعالی اشاره کردن که شما شکست نداشتید، بلکه شکست مال سیستم سنی تمام دادم خود شما بهره ببرد. یکی از میهمانان به نام خودتون سوال مطرح کردن که چرا اندیشه هاتون رو در مجامع و مجله های بین‌المللی
بله بله متوجه شدم. صداتون البته آقای جیز کتوبت شد بلی متوجه شدم. صدای من هم اینجوری میشه؟ صدای من هم کتوبت داره جان دکتر؟
بله
صدای شما الان یه ذره گاهی یک ذره قطع میشه، شاید در مشکل خطی اقوی هست. بله عرض کنم خدمت با سعادتتون. اول دوست عزیز و همکار نازنینم که محقق و استاد با ارزشی در این حوزه ها هستن، آقای دکتر محب‌زادگان، خب ایشون یک تفکر بسیار خوب اعتراضی دارن و همیشه من از ایشون از این جهت آموختم و الهام گرفتم و درستم فکر میکنن. حتی در مورد من نه، بیشتر در حوزه اون تحلیل سیستمی. یعنی ایشون سیستم رو میبینه و ساختارها رو میبینه و نهادها رو میبینه و درستم میبینه و واقعا درستم میبینه. ولی در کنار ایشون که این نسل چابکتر علمی هستن، بنده هم میخوام تکمیل فرمایش ایشون باشه که به هر حال باید کنش‌های خودمون رو هم تحلیل بکنیم. آقای دکتر محب‌زادگان اون قسمت مهم سخت نهادی ساختاری رو میبینن، ولی من یک مقدار روی عاملیت قضیه همچنان خدمت آقای دکتر بلند فکر میکنم، البته به خدمت تمام همکاران و اساتید جلسه. صمیمانه بگم که یک مقدار باید در کنش‌های خودمون هم تأمل بکنیم، روش‌های خودمون، راهبردهای خودمون، تکنیک‌های خودمون، استراتژی‌های خودمون. اگر انسان ایرانی در حوزه بحث ما در حوزه آموزش عالی بتونه از روش‌های بهتری برای کنشگری استفاده بکنه، طبعا میتونه تأثیر بیشتری بگذاره. و مسلم من به نظرم در کنار بحث بسیار خوب آقای دکتر محب‌زادگان، همچنان باید درباره روش‌های علم آموزی همچنان راه‌های بهتری پیدا کرد و تجربه های دانشگری در آموزش عالی رو حتما دوستان عزیز که نسل آینده این حوزه هستن باید بهبود ببخشن. یعنی چطور مطالعه بکنیم، چطور بنویسیم، چطور بخوانیم، چطور ترجمه بکنیم، چطور تحلیل بکنیم، چطور با جامعه ارتباط برقرار بکنیم، مثلا روی چه موضوعاتی چطور ورود پیدا بکنیم، چطور خروج پیدا بکنیم، چطور مسئله یابی بکنیم، چطور گفتگو بکنیم، چطور برنامه پژوهشی تدارک ببینیم، درس بدیم، چطور مدیریت دانشگاهی بکنیم. مجموعه اینا واقعا یه چیز آموختنی است، یعنی باید یاد بگیریم مرتب از طریق گفتگو و بهبود ببخشیم. من به نظرم اینها رو آقای دکتر بهتر از من میدونن. ما باید روی یه مقدار، البته ایشون این کار نمی کنن، من بهانه گرفتم بحث ایشون رو تا توضیح بدم که لوکوس آف کنترلمون خیلی اکسترنال نباشه، یعنی ارجاع به بیرون نداشته باشیم همش. البته مهم ساختارها مهمه، علتها مهمه، ولی به خودمونم به اصطلاح برگردیم، یک نوع نگاه قانونی کردن و ارجاع درونی هم داشته باشیم، اسناد درونی هم داشته باشیم، چه بسا با ابتکارهای تازه، نوآوریهای تازه، بهبود روش ها، تقلیل خطاهامون، شاید میتونیم یه مقدار باز در جهت تغییر ساختارها و تغییر نهادها و بهبود سیستم. حالا من اینجا برای اینکه مسئله رو خیلی ساده بکنم در حد دانش آموزی خودم، سیستمم توان انوم ماست. درستی گفته میشه که سیستم از هول، سیستم یک کل، اما حقیقتا سیستم به یک جهت هم توان انوم ماست، چون ما هر یک از ما یک سیستمیم و این سیستم ها جمع میشه یه سیستم بزرگتر ایجاد میکنه. و البته سیستم مجموعه اجزا نیست، ولی چیزی بیش از مجموعه اجزاست، یه کلیته. ولی در این حال در اون کلیت در حال ما هم هستیم، ما میتونیم در ساختار شدن مؤثر بشیم با عاملیت خودمون و امثال خود شما. یک ایرادی هم از من گرفتن که شما چرخشتون در مجامع جهانی کمه. این درسته و در البته این هم داستانش اینه که خب نمیدونم، حالا اینو گفتن شاید برای جوان‌ها خیلی مفید نباشه، ولی من مثلا یادمه من دبیرستانی که تموم شد، خانواده ما شرایط ما یه جوری بود که اساسا آماده بود همه چیز، که این مربوط به خیلی سالهای سال پیشه، یعنی در واقع سال 53 بود که فراهم شد که بنده، ولی شرایط خانوادگی ما و وضعیت روحی خود بنده و برخی سنت های فکری و اجتماعی که من داشتم سبب شد که من خیلی راغب این حوزه نشدم. و صمیمانه بگم که این اصلا هیچ الگویی برای دوستان نباشه. من فکر میکنم ایران برای گردش ما خیلی نیاز داره. یعنی من فکر میکنم الان اگر یک عضو هیئت علمی بری در محله ها و در بنگاه ها و در نهادهای اجتماعی و در مجامع عمومی ایران صحبت بکنه، بهتر از اینی که در یک همایش خارجی چه بسا صحبت بکنه. بله، علم یک امر جهانی است و اساسا آموزش عالی یک امر بین المللی است. اگر بتونیم با اون جمع بکنیم جامعه رو و بین المللی شدن در خانه رو، یعنی بتونیم در ایران یک نوع آموخته های بین المللی داشته باشیم. ولی خب طبعا درست میفرمایند باید تا جایی که ممکنه انسان ها گردش بکنن. خوشبختانه الان جوان ها از این جهت انگیزه دارن، هرچند که متاسفانه فرصت های کافی براشون فراهم نمیشه. ولی من عادتم بیشتر توی کشور درگیر شدن بود. حقیقت یه مقدارم مشکلات خانوادگی داشتم که خیلی راحت نمیتونستم تصمیم بگیرم برای برخی تحرک ها که شما جوانترها دارید. عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکر. ایتون سوال شده که چرا ما در واقع مشکلات برای ما عادی میشه و اونها را به سوال و یا مسئله تبدیل نمی کنیم. و همچنین سوال شده که چرا دانشگاه ها بدون پاس دانشجویی اجازه ورود به افراد نمیدن. شما که حالا در مورد ارتباط دانشگاه و دانشگاه خود اجازه ورود به غیر دانشجو و کسانی که پاس دانشجویی ندارن و به دانشگاه نمیدن.
بله متاسفم، واقعا شرمسارم. یکی اون قسمت اول که فرمودن درک ناچیز دانش آموزی خود را بگم، در ما اینرسی هست، در انسان یک لختی هست. فرمودن که چطور با مشکلات خو میگیریم. بنده خودم این را احساس کردم، آدم با مشکلاتش خو میگیره به دلیل اینکه ما در ما همیشه یک آنتروپی هست، در ما همیشه یک لختی هست، یک نوع اینرسی هست، یک نوع مانده هست. مرتب انسان باید با ماند وجود خودش درگیر بشه، قبض وجودی خودش درگیر بشه و عادت کردن و خوب گرفتن با وضع موجود یکی از این مانده هاست. یعنی اون پرمننت ارضی که گفتم، اون انگیزش مدام، بیقراری نیازمند اینه که شما مرتب باید در خودتون انرژی های تازه ایجاد بکنید و این لازمه اینه که فائق بیایید برای مانده. یکی از این عوامل این رفع این مسئله ارتباط های گفتگویی است آقای دکتر. یعنی ما وقتی ارتباط داریم با دیگران، گفتگو میکنیم، کنش متقابل داریم و در جماعت ها و در اجتماعات هستیم، این خیلی کمک میکنه که اولا ما شارژ بشیم، انرژی هایی در ما ایجاد بشه، هیجاناتی تازه در ما ایجاد بشه. دوم این که از اون اینرسی، از اون ماند یه مقدار میایم بیرون، یه مقدار هیجان های تازه، یه مقدار سرشار میشیم و میتونیم از اون طریق با بزاره. اگر حوزه عمومی قوی وجود داشته باشه، یکی از چیزهایی که وجود داره، ما خود این استاد عزیز و یا پژوهشگر عزیزی که این مسئله رو مطرح کردن بهتر از من میدونن. یه مقدار میدونید چرا مشکلات در جامعه ایران عادی میشه؟ برای اینکه حوزه عمومی ضعیفه، چون مشکلات تکرار نمیشه، گفته نمیشه. رسانه های قوی، مستقل، شما رادیو تلویزیون رو باز میکنید که در شهر خبری نیست، همه چیز امن و امان، تمام مشکلات در آمریکاست. یعنی میدونید، یعنی این مسائل در همه چیز ما دیده میشه. به طور کلی مثل این که جامعه ما آماده شده که تا مشکلات رو لاپوشی بکنه و نگذاره این مشکلات مسئله بشن. و البته چه بسا اصلا محققانی که میخوان مشکلات رو مسئله بکنن سرکوب میشن و پاداش نمیگیرن. در نتیجه که میخوان این شرایطی میخوان ضعف حوزه عمومی، رسانه‌های ضعیف، نهادهای حرفه‌ای ضعیف، فضاهای گفتگویی کم و به اضافه بقیه داستان‌ها که این عرض کردم، اون بیانیت و اون این بیتوینس ضعیفی که ما داریم، سبب بشه که هر کس اگر خودش اینرسی داشته باشه دیگه کارش تمامه، میفته روی وظیفه گرایی و به اصطلاح یک روال عادی از کارها و دوره خدمتش تمام میشه. در نتیجه این مرتب باید این چرخه های معیوب، سیکله های معیوب به اصطلاح گشوده بشه. این کارت دانشجویی هم والا متاسفانه بله درست میفرمایم، ولی واقعا به نظر من، یعنی بلا به معنی طلبه آموزشی میگم، البته این دوستمون یه ذره ارفاق قائل شده، چون خیلی وقتا خود دانشجوی اون دانشگاه هم راه نمیدن. یعنی حالا یه زمانی خیلی زیادم بود، حالا یه مقدار کم شده. گاهی برای خود دانشگاه، دانشجوی دانشگاه هم هزار تا مشکل به وجود میاد و البته گاهی برای استادان هم این مشکل به وجود بیاد. ما یه زمانی، حالا برای اینکه شما هم خسته کردم آقای دکتر اگر اجازه بدین سریع در چند ثانیه بگم، یه زمانی یه جلسه بود در دانشگاه علامه، فکر کنم 2-3 سال پیش بود، بعد در اون جلسه جناب دکتر معین هم عضو بودن، البته جلسه یه کرسی یونسکو بود در ارتباطات که رئیس این کرسی جناب آقای خانکی هستند و در دانشگاه علامه برگزار شده بود. حالا بنده رو هم دعوت کرده بودن به عنوان عضو اون کرسی و رفته بودیم. صبح اول وقت بود، چند سال پیش بود، بعد گفتن آقای دکتر معین به من زنگ زد که آقای دکتر سلیمی رئیس دانشگاه گفت گویا که به من زنگ زد که اومدم و فلان اینا، همه منتظر شدن، خلاصه دیدن که ایشون نیستن و بعد زنگ زدن، ایشون گفتن والا من راه نمیدم، دم در دانشگاه هستم راه نمیدم، و نگهبان میگه که به هر حال ما نمیتونیم شما رو راه بدیم داخل. آقای دکتر معین رو رفتن شفاعت کردن و آشنا کردن و به هر حال دستش رو گرفتن آوردن به، یعنی این مشکلات متاسفانه در دانشگاه های ما هست. حالا این دوستمون هم به درستی میفرمایم باید بسیاری از دانشگاه‌ها در دنیا دیگه اینا جزء معلومات عمومی شما هاست، مثلا محل عبور و مروره و میتونه دانشگاه، اصلا دانشگاه یه محیطی نیست که درش یک نگاه امنیتی، یک نگاه انتظامی وجود داشته باشه. متاسفانه در شرایط اجتماعی ما این مسائل ایجاد شده. خیلی متشکرم.
آیتور سوال شده وارد مسئله مدرنی هست چند اولویت پژوهشی در آموزشگاه رو خود دانشجویا مشخص نمایید؟
چند اولویت
در آموزشگاه؟ چند اولویت پژوهشی در آموزشگاه؟
بله بسیار عالیه. منتها خب طبیعیه که در حوزه‌های مختلف فرق میکنه. من به نظرم مثلا یکی از چیزهایی که در اولویت پژوهشی در آموزش عالی مسائل همین بین المللی شدنه، یعنی واقعا اگر کسانی از دوستان محققان جوان بیان مثلا در ارتباط با اینکه چطور ما میتونیم خود دانشگاه ها چه ابتکاراتی میتونن داشته باشن، چه اصلاحاتی در سیاست ها صورت بگیره، چه موانعی باید رفع بشه، چه خلاقیت هایی لازمه در حوزه مدیریت، در برنامه های فعالیتی مسیر کاری خود اعضای هیئت علمی، در مدیریت های دانشگاهی میانی کلان، در سیاست ها راهبرد ها و در برنامه های کشور ساختار ها چه اصلاحاتی صورت بگیره که دانشگاه های ما بیشتر بین المللی بشن و گردش ها، پایان‌نامه های مشترک، رساله های مشترک، مقاله های مشترک بیشتر بشه، سرمایه گذاری های مشترک و گردش ها و این فعالیت ها و داد و ستد های علمی و مبادلات علمی صورت بگیره. واقعا هنوز من فکر میکنم که جای کار داره. یکی از اولویت هایی که در این زمینه میشه کار کرد این که درگیر شدن دانشگاه با شهر، چطور میتونه دانشگاه سفارش های خاموش اجتماعی رو از شهر بگیره و بتونه دانشگاهی باشه در خدمت شهر و دانشگاه شهر بشه. مثلا ما دیروز از اتفاقا همین زمان بود که در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان یک با اعضای هیئت علمی اون دانشگاه یک ارتباط کوچکی داشتیم، اونا یه تجربه های جالبی میگفتن که چطور دانشگاه های موفق در دنیا پروژه های کاری، تحقیقات، رساله ها، پایان‌نامه ها و مستر پلن هاشون رو به نوعی قانونی میکنن روی چند تا مسئله شهر، نه به شکل فرمایشی، برای اینکه میخوان موفق بشن، برای اینکه میخوان اعتبار از جامعه دریافت کنن. یعنی برند که ما میگیم اینا در واقع نشان اجتماعی رو میخوان از جامعه بگیرن، یعنی یک نوع نشان اجتماعی داشته باشن، یک نوع اعتبار اجتماعی داشته باشن. ما در انجمن جامعه شناسی یه مدتی بحثی داشتیم، من اونجا واقعا یک به من یک دانش آموز یک نگرانی و تنش خودم رو گفتم که داره علم اعتماد اجتماعیش از دست میده. ما در طی سالهای سال واقعا در پیمایش ها نشون داده شده که مردم ایران بیشتر از حکام، بیشتر از تجار، بیشتر از خیلی از گروه های اجتماعی دیگه به دانشمندان اعتماد دارن. دانشگاه در ایران یک نوع اعتبار اجتماعی داشت، یک نوع وجاهت داشت و اون سوشال تراست نسبت به دانشگاه واقعا بالا بود. ولی گویا برخی شواهد، برخی چیزا نشون میده که یه مقدار اینا ترک برداشت میخواد برداره یا یه مقدار لکس شده، یه مقدار تردیدها و ابهاماتی به وجود اومده. پس یکی از اولویت‌های پژوهشی به نظر من استادان عزیز و محققان و پژوهشگران جوان میتونن از این طریق دنبال بکنن که واقعا بیان یک راهکارها، مدل‌ها، راهبردهای عملیاتی، نهادینه، برنامه‌های مشخص فضایی و ارتباطی تعریف بکنن که دانشگاه مثلا با یه ماجولی بتونه وصل به یک گوشه از شهر بشه. دانشگاه خواجه نصیر کجای شهر تهرانه؟ دانشگاه خود تهران کجای شهر تهرانه؟ دانشگاه شهید بهشتی مثلا کجای این درکه هست؟ کجای این منطقه نمیدونم ولنجکه یا خود تهرانه؟ یه مقدار با محله درگیر شدن، با خانوارها درگیر شدن، اصلا این آموزش های غیر رسمی بخشید دارم درس پس میدم برای بچه های جوان بیان کار بکنن که چطور میشه که دانشگاه آموزش های زمینی و باز برای جامعه داشته باشه، برای خانواده ها داشته باشه، برای کسبه، مغازه‌داران، برای مردم شهر داشته باشه. چطور درشو باز بکنه؟ نه به شکل سمبولیک، بلکه به شکل برنامه‌ای، تحقیقاتش، آموزش هاش چطور گشوده بشه؟ به نظر من اینها همشون یک وای کوئسشن قوی لازم دارن، یک هاو کوئسشن قوی هم لازم دارن. یعنی شما نسل جدید هم باید روی وات کوئسشنش کار بکنید که این چیه؟ چیشیشو در بیارید. هم روی وای کوئسشنش کار بکنید که چرا چنینه؟ علتاش چی بوده؟ و هم روی هاو کوئسشنش، چون نو هاو، دانش چگونگی، چگونه میتوان این شکاف رو رفع کرد، چگونه میتوان دانشگاه رو وصل کرد به دریای شهر. و مثلا گندیشاپور ما اگر گندیشاپور بود، گندیشاپور شهر گندیشاپور بود. یعنی بیت الحکمه اگر موفق بود، بیت الحکمه در خدمت بغداد بود. یعنی میدونید به طور کلی دانشگاه باید به نوعی از یک نیاز شهری بر بیاد و به یک نیاز شهری منتج از طریق علم. یعنی دانشگاه کارش مثلا کار یه سازمان خدماتی دیگر یا سازمان سیاسی دیگر نیست. دانشگاه از طریق علم میخواد رنج‌های بشری رو کاهش بده و شادی‌ها رو افزایش بده و این لازمش با عرض معذرت در حد یک دانش آموز فکر میکنم که شما تحقیقات واقعا بهتری داشته باشید. و به ویژه من تاکیدم روی دانشگاه های خاصه. مثلا یه دانشگاه خاصی برید بتونید یه حمایتی بگیرید، بگید که دانشگاه مثلا علوم پزشکی ایران، دانشگاه فرض کنید شهید بهشتی، دانشگاه علامه، من میخوام یک چند تا پروژه اجرایی و عملیاتی براتون تعریف بکنم با تمام ابعادش و با تمام راهکارهاش که شما وصل به شهر بشید و استادان شما، دانشمندان شما، دانشمندان مسئله خوار بشن و سفارش های ناگفته اجتماعی رو فهم بکنن، اصلا برای جامعه مسئله ایجاد بکنن، برای جامعه نیازهای تازه علمی تعریف بکنن و اونا رو کمک بکنن رفع وجود بشه. ببخشید طولانی شده از فکر کنم هشتم شد آقای دکتر.
بله بله زمانمون تمام شد آقای دکتر. چند تا سوالی باقی مونده. اگر که بازش صحبت دارید یک ده دقیقه دیگه وقت جلسه اضافه کنید. خب من سوالات رو مطرح میکنم. حالا اشاره شده که به گفتن که بهتر است ما این قاطع و بلا منازع و بدون شک و از موضع آگاه کامل صحبت نکرده استاد رو به کم بیاموزیم. نقطه جالبی است اشاره کردن.
من آقای دکتر کلام شما رو نشنیدم و چون نوشترم نمیدیدم متوجه نشدم آقای دکتر، ببخشید. خیلی
صدای منو ندید آقای دکتر؟
الان دارم ولی یه ذره قطع شد. بله بله
بله اشاره شده آقای دکتر که ما این بهتر است ما این قاطع و بلا منازع و بدون شک و از موضع آگاه کامل صحبت نکردن استاد رو دست کم بیاموزیم. در مورد همین ارتباط دانشگاه و جامعه اشاره شده که دانشگاه ها انقدر در مسائل خود زاویه خود فرق هستند فرصت پرداختن و حل مسائل بومی محلی و منطقه‌ای و ملی را ندارند. و خانم دکتر حسینی هم اشاره کردن که در خصوص آموزش الکترونیکی و بحث کیفیت نیمبند آموزش عالی در عصر پاندمیک توضیح دهید.
بله.
و خدماتی که داره به کیفیت آموزش عالی میزنه رو آقای دکتر مالکی هم خواستن صحبت کنن، اگر میکروفونشون رو آقای مهندس شوقی باز بفرمایید نظرشون هم بشنویم بعد صحبت های آقای دکتر داشته باشیم. یا اگر که آقای دکتر شجاعی میخواد در مورد این سوالی که مطرح شده بود.
سلام آقای دکتر، اگه صدای من رو سلام عرض کردم خدمتتون. من عذرخواهی میکنم همه من عذرخواهی میکنم وقتم گذشته. فقط خواستم عرض کنم اولا سلام معذر همه اساتید و تشکر از مؤسسه و جناب دکتر معنی عزیز. آقای دکتر فراستخواه عزیز، از تعبیر شکست شما استفاده کردید. انسان های خلاق با شکست هم خلاقانه مواجه میشن، به فرض اینکه اعترافات شما را که بیشتر از جنس اعترافاتیه که کلاسیک های تاریخ تفکر داشتن مثل آگوستین، مثل غزالی، حتی اگر شکست باشه یک شکستیه که شما و اساتیدی مثل مرحوم آقای دکتر قانیراد و دیگران خلاقانه باش مواجه شدن. حتی سیف روشنفکری دینی روشنفکرانی که دارن به ایران میاندیشن. من فقط یه نکته که در تجربه سیسته شما خیلی جالبه برام بازید کنم با دوستان در این بذارم و بهش اشاره نکردید، اتفاقا همون پنج کتاب اول شماست که در حوزه دین پژوهیه و اگر به تاریخ علم مراجعه کنیم، مخصوصا علوم انسانی، کلاسیک های علوم انسانی در هر به پارادایم پوزیتیویستی، حتی پوزیتیویستی من تاکید میکنم، سمانتیکی و انتقادی، اتفاقا یک دغدغه‌های اصیل دینی بوده که از اونها مجال اندیشیدن و صورتبندی مفهومی جهان زندگی و طبیعت و تاریخ را داشته و زبان قرآن دکتر فراستخواه آثاری که در مورد قرآن پژوهی و دین پژوهی و سرآغازهای اندیشه دینی داشتن، اتفاقا باعث شده که دکتر فراستخواه وقتی به دانشگاه میاندیشه خداگاه یا ناخداگاه اون مفاهیم در بنیادهای فکری ایشون کار خودش رو بکنه و در کار باشه. اون سلوکی که فرمودید که در واقع به اخبار ملا صدام اشاره شد که در واقع سفرهای چارگانه در سطح تجربه زیست یک سیر بی سلوک واقعش، یعنی واقعا نمیشه یه قاعده ای داشت. تقریب تجربه زیست است و من به خودم و به جامعه می تبریک میگم که تجربه زیسته مثل شما رو داشتیم. یک سوال هم ازتون دارم که انشاءالله یه موقعی بهش بپردازید، این که فکر میکنید ما که عرض میکنم بنده در مقام دانشجو و شما در مقام استاد و دیگر اساتید، چقدر تلاش کردیم که این جهان تاریخی ایرانی اسلامی را با مفاهیمی که اتفاقا به تعبیر دیلکای تقلید شده تجربه زیسته خودمونه بیان کنیم؟ فکر نمیکنید ما خیلی تحت تاثیر پارادایم ترجمه بودیم؟ البته در یک مقطعی مجبور بودیم، ولی حس میشه که این استمرار پیدا کرده، گوییم که طبیعی تلقی کردیم که این کار بند باشه. انشاءالله یه موقع دیگه رشت رو بردازید. خلاص من عرض ارادت بود آقای دکتر، من این میدونم هم زیاده گویی کردم، ببخش.
خیلی ممنون از آقای، مثل همیشه افق‌گشا. البته در باره من دانش آموزی رو تشویق کردم ولی واقعا بحثشون بسیار فاخر بود. خیلی ممنون. خب آقای دوستو خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم آقای دوستو. خیلی ممنون. حالا در مورد این مواردی که مطرح شدم اگر
بله بله البته خب همه عزیزان بحثایی که مطرح کردن خودشون در این حوزه استادن و خیلی ما استفاده کردیم. مثلا خانم آقای دکتر صالحی نکات بسیار جالبی مطرح فرمودن، خانم دکتر حسینی عزیزم اینجا نکته گفتن که خیلی مهمه بحث آموزش الکترونیکی. من اجازه بدید که برای درس پس دادن، برای اینکه بخوام دکتر حسینی که جز کسانی بوده که من سالهای سال با ایشون واقعا زندگی علمی داشتیم در مؤسسه، عرض بکنم که یک بحثی در این سمینار اخیر داشتم، سمینار اخیر اسمش چی بود؟ آموزش توسعه انسانی، سمیناری بود به این عنوان، و اونجا در ارتباط با دقیقا همین موضوع که نکته‌ای که خانم دکتر حسینی و تخصصشون هم در همین زمینه است کار کردن، من اونجا یک بحث نیم ساعته در این زمینه داشتم. توصیه میکنم دوستان جوان برای اینکه کافی های عرایز بنده رو همونجا پیدا بکنن و روش احیانا یه درنگی بکنن، اولویتاشون اجازه داد مراجعه بکنن، چون این بحثا رو فکر میکنم شنیدم که من ندیدم ولی شنیدم که گویا قرار یا گذاشتن یا خواهن گذاشت در سایت اون سمینار و همه میتونن دسترسی داشته باشن. این نکته‌ای که خانم دکتر فرمودن، مشکلاتی که در این محیط‌های آنلاین، محیط‌های جدید یاددهی و یادگیری وجود داره و این کووید 19 ما رو پرتاب کرده به این سمت و چیزی که انتخاب خودمون نبوده ولی الان به ناگزیر درش قرار گرفتیم، در نتیجه آمادگی به اصطلاح اون رو هم چه بسا کل ساختارهای ما و عادت‌وارهای ما نداشت. در نتیجه این نکته‌ای که خانم دکتر مطرح می‌فرمایند خیلی نکته، البته مسئله جهانی هم هست، مسئله جهانی بسیار بزرگی است که اینجا دور به درستی تاکید فرمودن و من هم تصور می‌کنم اونجا یه درس پس دادم، یعنی در اون نیم ساعت یه مقدار درگیر شدم. خلاصه بحث من اینه که محیط‌های جدید یاددهی و یادگیری در همان حال که مسئله هستن بخشی از راه حل هستن. یعنی پارادوکسی که اونجا من بحث کردم، توضیح دادم چطور این محیط های جدید یادگیری پرابلم هستن ولی بخشی از سلوشن ها هم در همین هاست، و چطور میشه یک چیزی در این حال که یک پرابلمه یک سلوشن هم میتونه بشه و برعکس چیزی که یک سلوشنه میتونه از توش پرابلم های تازه برای ما در بیاد، و اینه که باید ما مرتب مسئله های تازه پیدا بکنیم و از جمله همونطور که خانم دکتر فرمودن محیط آموزش الکترونیکی رو مسئله مند بکنیم و بعد مسئله هاش رو حل بکنیم، ببینیم چطور از فرصت های این محیط استفاده بکنیم و از معرض ها و مشکلاتی که برای ما میتونه ایجاد بکنه در حوزه دانشگری و دانش آموزی و علم آموزی و علم ورزی مراقبت بکنید. خیلی ممنونم از بحثا جناب دکتر منی عزیز، خیلی ممنون به ویژه از حضرت عالی که این با دوستان این مثل جناب کمالی و جناب شوقی و البته با همراهی کل مدیریت مؤسسه خانم دکتر، خانم گارون و همه همکاران، شما این برنامه ها رو، این سراپرده رو ایجاد کردید. واقعا مثل افتخارات دیگرتون افتخار بسیار جالبی است و من صمیمانه بازم تکرار میکنم که شما گاهی در بین استادان یه گاهی میکنید یک دانش آموزی رو که به اصطلاح من هم از این وسط اومدم و به اصطلاح یک رزونانس، یک نویز ایجاد کردم در بحث های شما. آقا
من اجازه میدید من اول تشکرام بکنم استاد، ما رو چوب میزنید دیگه، دست شما درد نکنه استاد، خیلی ممنون. بسیار سپاسگزاریم، بسیار لذت بردیم مثل همیشه که یاد میگیریم از شما و من خودم به سهم خودم خیلی 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 جلسه ارزشمندی بود برای من. من خیلی آموختم و مطمئنم سایر عزیزانی هم که مهمان ما بودن و همکاران هم که خودشون میزبان بودن با این نظر من همراه هستن و تایید میکنن. براتون آرزوی بهترین ها رو داریم استاد. خدا انشاءالله حفظتون کنه برای مؤسسه، برای ایران، برای کل جهان و این عالم هستی. به وجود نازنین های مثل شما میتونه روز به روز بهتر و بهتر بشه انشاءالله. بسیار سپاسگزارم استاد، خیلی آموخت. آیتون مجید شما
واقعا، منم به نوبه خودم واقعا سپاسگزارم، خیلی آموختین، یاد گرفتین. ممنونم از اینکه این تجربهاتون رو به اشتراک گذاشتین. حتما میتونه بسیار بسیار مفید و اثر بخش باشه برای همه عزیزانی که در این برنامه شرکت کردن. صمیمانه سپاسگزارم. حقیقتا بسیاری از همکاران خوبم در مؤسسه، خارج از مؤسسه، دانشجویان، اساتید حضور داشتن که فرصت جدی و فعالی تو این برنامه دارن. که حالا من واقعا میخوام به خودم بگم خیلی زمانبر هست، ولی از یکایی که این عزیزان صمیمانه سپاسگزارم. اگه تماشاگران و دوستان عزیزم صمیمانه ممنون و سپاسگزارم که این بحث رو فراهم کردن و برنامه رو که پیشینی در این مورد دنبال میکنم برای این انجام بدیم و با جدیت دارن پیگیری میکنن. باز هم ممنون و سپاسگزارم. انشاءالله نشست بعدیمون 19 اسفند ما در خدمت آقای دکتر سبوتی خواهیم بود. شب همگی خوش. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار همه.